All my friends are having kids, and they always send email updates, and I love getting those. I do. What I can't stand is when they include the question, can you believe it? Caitlin is starting kindergarten this year. Can you believe it? I don't know. I mean, what is she, about five? That sounds about right. Yeah, I can believe that.
رادیو دان با راهله از کانادا. سلام، این آرشه و من رادیو دال هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه و خرداد 98 خوبی رو گذرونده باشید. و با یه قسمت دیگر رادیو دال کنار هم هستیم و این بار راهله رو همراه خودمون داریم. راهله از کانادا. راهله لیسانس خودشو در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران گرفته. الان هم داره دومین فوق لیسانس خودشو در کانادا و در رشته آنتروپولوژی یا انسانشناسی میگیره. این چند دومین بار سراغ کانادا میریم، ولی خب اگه قسمت قبل رو دنبال کرده باشید متوجه میشید که سعی کردیم هر بار از یه بعد جدید به داستان نگاه کنیم. حقیقت اینه که فکر کنم شما هم کم بیش متوجه شده باشین، ولی رادیو دال کم کم داره به یه موضوعی فراتر از پرداختن صرف مهاجرت تبدیل میشه. در واقع اینطوری که من هیچ وقت برای یه قسمت نقشه راه نمیچینم که حالا مثلا اینا رو بپرسم اینطوری پیش بریم، میذارم ببینم گفتگو خودش به کدوم سمت میره. یه سمت این ماجرا مهمونه برنامه، از سمت دیگه هم من. و خب سوالاتی که آرش دو سال پیش داشته خیلی متفاوته با سوالا و دغدغه‌ای که آرش امروز داره. من این رو بخشی از رشد خودم به واسطه این پادکست میدونم و بنا ندارم با چارچوب من کردن ساختار پادکست جلوشو بگیرم. شاید خیلی پیچیده کرده باشم، خیلی پیچیده به نظر میسه، ولی در هر حال احساس کردم لازم این توضیح رو بدم. دیگه که بعضی میگن با بچه فلان رشته و یا با کسی که از فلان کشور هست صحبت کنم، جوابش اینه که در تلاشم بگردم آدم مناسبش رو پیدا بکنم حتما. و اینکه ممنون میشم کامنت بذارید تو آیتونز، اگر میتونید کامنت بذارید امتیاز بدین جای مختلف. هر چقدر متن به صورت عمومی بیشتر راجع به قسمت نوشته بشه، مثلا من خودم خیلی دوست دارم یه نفر اگر میتونه براش مقدوره، چون دیدم چند نفر حتی یادداشت میکنن مطالبی که توی پادکست گفته میشه رو، چند نفر اگر بتونین پادکست نوت درست بکنم ما داشته باشیم که آقا جون ریز بریز توی قسمت چه اتفاقاتی افتاده و اینا رو منتشر بکنه، من استقبال میکنم و خیلی هم به درد میخوره. یه نکته دیگه هم این که فکر کنم متوجه شدین که منگا رو دیگه عوض کردم، چه خوب چه بد. من جنبه مثبتش نگاه میکنم، اولا که کار درستیه، دوما هم این که الان با توجه به اینکه از موسیقی استفاده میکنم که دیگه کپی رایت ندارن و آزادن، میتونیم روی پلتفرم‌های دیگه مثل اسپاتیفای یا ساوندکلاود اگر بتونم اکانتشو بگیرم با خیال راحت پادکست‌ها رو منتشر بکنیم. همین، بریم گوش بدیم به این قسمت به حضور راهله از کانادا. من تعریف انسانشناسی تو ویکی‌پدیا رو که نگاه می‌کردم گفته که بخش از علوم اجتماعی است در خصوص توضیح ابعاد وجودی انسان. یعنی خب سوال اینه که تعریف از این گنگ‌تر و مبهم‌تر آیا میتونستن راجع به این قضیه ارائه بدن یا نه؟
ویکی‌پدیا فارسی بوده یا انگلیسی؟
فارسی. و این الان سوال اول اینه که انسانشناسی چیه؟ و سوال دوم اینه که تو چطور فهمیدی به همچین چیزی علاقه داری؟
سوال اول واقعا فکر نمیکنم بتونم خیلی خوب جواب بدم، ولی در حد همون ویکی‌پدیا. ولی ببین کلیت در واقع آنتروپولوژی، خب اولا که من هر وقت میخوام معرفیش کنم میگم که آدم ها احتمالا جامعه شناسی رو میدونن چیه. تفاوت اصلی جامعه شناسی و انسان شناسی از اول توی بحث روششون بوده که حالا الان داره جامعه شناسی روش انسان شناسی رو استفاده میکنه، ولی جدای از اون روشی که انسان شناسا اتخاذ میکنن به قول معروف تو پروژه هاشون اینه که بهش میگن مردم نگاری، اصطلاحا حالا خارجیش اتنوگرافی میشه. کاری که میکنن اینه که کارشون کاملا کیفیه، یعنی اصلا کاری به آمار ندارن. میرن حالا اگر یه کامیونیتی میخوان روش تحقیق بکنن، یه گروهی، یه گروهی از آدم ها هر چی که هست، میرن و به اون آدم ها خیلی مصاحبه های طولانی میکنن، خیلی پیششون زندگی میکنن. مثلا حالا قدیما مثلا چندین سال، مثلا 10 سال طرف میرفته توی یه جای زندگی میکرد، خب زبونشون رو باید یاد بگیرن حتی. آره خیلی این مدلی، حالا کاری ندارم، تاریخ خیلی دور چی میگن طول و درازی داره که خیلی هم پیچیده است، ولی اصلش اینه، یعنی تو در واقع خیلی عمیق میشی توی روابطت با آدم ها برای اینکه یه پژوهشی انجام بدی. خب این کارو جامعه شناس ها هم میکنن، الان قدیم نمیکردن، الان این کارو هم میکنن، ولی فرق انسان شناسی با جامعه شناسی توی اینه که خب ما همین این کارو همینو نقد هم میکنیم، یعنی اینکه آیا کار درستی اصلا تو بری با یه نفر، مثلا فرض کن من ایرانی برم یه کشور خارجی و حالا شروع کنم مثلا یک سال با اونها زندگی کنم، بعد بیام بگم که خب این تجربه های من بوده، بر اساس اینا یه سری داده جمع آوری کنم، یه سری حرفا بزنم، بعد میگن که خب نه تو ممکن اصلا اشتباه کردی، شاید زبونت خوب نبوده، شاید اونها یه منظور دیگه ای داشتن. اینا سوالاییه که ما تو آنتروپولوژی میپرسیم از اینکه این روش اصلا درسته، خوبه، بده، چیه.
چاله من فکر کنم پس راجع به اینکه این پادکست به درد میخوره یا نه باید با هم یه بحثی بکنیم.
آره میخواستم همینو بگم. ببین دقیقاً کاری که تو میکنیه، دقیقاً کاری که تو میکنی یه جورهایی
خدای من.
آره تو داری، تو پتانسیل شده. آره آره. حالا اینه، اینکه چه جوری پیدا کردم خیلی داستانش اونم باز طولانی میشه. ببین من رشته اولی که خوندم تو ارشد مطالعات علم بود، مطالعات علم و تکنولوژی که اونم باز
ارشد، اولین ارشدی. ببین وایس وایس تو دانشگاه تهران مهندسی مکانیک خوندی درسته؟
آره آره آره.
آها خب بعد ارشد،
بعد ارشد اپلای کردم رفتم مطالعات علم و تکنولوژی خوندم.
تو رشته رو کجا پیدا میکنی؟
ویکی‌پدیا.
مطالعات
اینجوری شد که من می‌خواستم جامعه شناسی بخونم برای ارشد، بعد دنبال اپلای کردم بودم، بعد همه خیلی ناامیدم می‌کردن، گفتن فاند پیدا نمی‌کنی، نمی‌دونم بک‌گراند دادی چیز دیگه است، اصلا عمرن بهت پذیرش که نمی‌دن هیچی، بعد اگرم دادن قید پولو بزن. و خلاصه من خیلی جدی شده بودم که برم یه راهی پیدا بکنم که هم پذیرش بگیرم هم فاند بگیرم. بعد تو گشتنام خیلی شانسی، خیلی شانسی داشتم، دقیقاً واقعا فکر کنم ویکی‌پدیا داشتم می‌خوندم، داشتم ساب خدا شاهده ویکی‌پدیا فکر کنم جامعه شناسی رو داشتم می‌خوندم، بعد فکر کنم ساب فیلدا بود موضوعات، حالا بری بزنی سوسیولوژی می‌بینی خود اون کنار خیلی معمولاً مثلا چیزای مختلفی گذاشته که بتونی بری بخونی. بعد یادم که یه چیزی از نوشته ساینس اند تکنولوژی استادیز، گفتم چی؟ و رفتم دیدم که آره زد. بعد تو خود ویکی‌پدیاش بری اینقدر رشته خاصه که دانشگاه‌های دنیا رو که مثلا این رشته رو دارن هم گذاشته. دیدم چه جالبه. و رفتم جلوتر دیدم که خب رشته یه چیزیه یه جورایی هم جامعه شناسی هم فلسفه هم تاریخ. ما مثلا فلسفه علم داریم تو ایران. خب فلسفه علم بخشی از مطالعات علم، یه جورایی انسان شناسی علم بخشی از مطالعات علم، جامعه شناسی علم بخشی از مطالعات علم، همه اینا میرن زیر مجموعه این. بعد چیزی که فهمیدم این بودش که دانشجوی مهندسی و علوم پایه هم میگیرن، یعنی دوست دارن، اصلا دوست دارن بچه‌ای که از رشته‌های دیگه هستن رو بگیرن، و اینجوری شد که پیگیر شدم و اونو ادامه دادم و اینها. بعد اونجا یه واحد داشتم، واحد انسانشناسی علم، که اولین باری بود که اصلا انسانشناسی به گوشم میخورد و هیچی دیگه، حال کردم و بعد رفتم با استاد صحبت کردم.
خب این الان دلیل نشده، منم خیلی چیزا بودم حال کردم باهاش، یعنی چیزای جالب خیلی.
ببین خب نه دیگه، ببین مهمترین چیزی که دیدم، ببین من گفتم خب من جامعه شناسی دوست داشتم خب از اول، حالا نمیدونم اون دیگه اینکه چرا دوست داشتم، کلا من خیلی در مورد آدم ها دونستن، در مورد جامعه خوندن، راجع به همه این چیزا خیلی برام جذاب بود، از اول همیشه بوده. خب فرقی که، یعنی یه چیزی که خیلی جرقه زد تو انسان شناسی برای من این بودش که اولین چیز این بود که خودشونو خیلی نقد میکردن. ببین من یه مشکلی که با علوم اجتماعی علوم انسانی دارم اینه که حالا نمیدونم چقدر به پستت خوردن آدمایی که مال این رشته ها، معمولا خیلی از موضع بالا حرف میزنن، یعنی خیلی اینجوریه که ما همه چیو میدونیم، خب ما رفتیم 10 تا کتاب خوندیم در مورد فلان موضوع، دیگه میتونیم نظر بدیم راجع به همه چی، مثلا به خصوص روانشناسا و جامعه شناسا و اینها. انسان شناسی میاد میگه نه اصلا کی گفته ما همه چی رو میدونیم، اصلا خودشون، یعنی خودشونو نقد میکنن، هی میگن که نه ما نمیفهمیم، ما شاید اشتباه کردیم، این اصلا چون داری پروژه انجام میدی متوجه باش که داری اشتباه میکنی، یعنی همچین روحیه‌ای دارن که خودتو نقد کن مدام، خودتو ها، خود پژوهشگرتو نقد کن، بدون چه امتیازاتی داری، بدون که مثلا فرض کن من نوعی اگه میرم توی مثلا فرض کن یه جایی که فقیره و مثلا دارم یه پروژه انجام میدم، همش مدام به این فکر کن چه تو چه امتیازاتی تو زندگیت داری که با اونا متفاوتی و این امتیازات تو داره چه تأثیری روی تحقیق تو میذاره. خب این روحیه نقد کردنشون خیلی برای من جذاب بود، یعنی من احساس میکردم من چیزی نیاز دارم توی علوم اجتماعی.
منو یاد این اثر مشاهده‌گر میندازه اگر اشتباه نکنم، که طرف برمیگرده میگه همین که تو داری یه چیزی رو مشاهده میکنی تأثیر میذاره روی نتیجه نهایی اون تحقیق یا اون آزمایش، و اینکه اینا اینطوری دارن به این موضوع نگاه میکنن.
ببین خیلی شدیده، یعنی حالا دانشگاه و دانشگاه فرق میکنه، ولی واقعا انسان شناسی الان یه جوریه که ما آخر ترم اول تمام بچهای ورودی یه سوالی که براشون شده بودیم که اصلا ما چرا اومدیم انسان شناسی، اگه اینقدر رشته مزخرفه، اگه اینقدر رشته باگ داره، اینقدر مشکل داره، ما چرا اومدیم آنتروپولوژی؟ میگم اینقدر خودشون رو نقد میکنن. و خب جذابه دیگه، ببین خیلی جذابه، یعنی تو در واقع هم نگاه از بالا به پایین داریم هم از پایین به بالا.
آره متوجه.
بعد این یه چیز بود، یه چیز دیگهش که منو خیلی جذب کرد همین این بودش که شانس تجربه کردن، یعنی اینکه تو بری و مثلا من همین الان دارم میرم پروژم، برای پروژم کار فیلد ورک انجام بدم، کار میدانی انجام بدم، سه ماه مثلا قراره برم یه جای دیگه ای با آدم های دیگه ای، همش با اونها باشم، با اونها حرف بزنم، با اونها زندگی بکنم، مثلا این چیز برای من جذاب بود راستشو بخواد. احساس کردم یکم از اون سکون آکادمی دور میشی که میشی واقعا.
آره میدونم پسر، تو دوره لیسانس بکنم خیلی اذیت شدی پس؟
نه ببین، من راستش رو بخوام من رشتم خیلی دوست داشتم مکانیکو، یعنی من با علاقه رفتم.
آره پس من گیج شدم راستش رو بخوام.
آره بعد از اول شروع میکردیم راستش. من با علاقه رفتم مکانیک، من همیشه میدونستم جامعه شناسی علوم اجتماعی دوست دارم، ولی اصلا فکر نمیکردم. ببین آخه اصلا تو ایران حالا دختر که باشی که بدتره، یعنی مثلا همش اینجوری هن که این رشته های دیگه که رشته های دخترونه است، و بعد ما مدرسه‌مون هم خیلی جوش ریاضی فیزیک بود شدید، اصلا میدونی این مثلا انسانی نداشتیم، ما اصلا رشته انسانی نبود. خب یعنی تو اگه واقعا میخواستی بری انسانی واقعا یه انگیزه خیلی عجیب غریبی باید میداشتی که میرفتی سمتش. برای همین من اصلا گذاشته بودم کنار، اصلا بهش فکر نمیکردم من برای لیسانس، برای لیسانس. ولی از اون ور خب خیلی مهندسی مکانیک دوست داشتم، اصلا هوافضا عاشق هواپیما بودم و دوست داشتم برم هوافضا بخونم. بعد با یه علاقه عجیبی رفتم مکانیک، و سال سوم میتونم بهت بگم شروع شد که اذیت شدم، یعنی احساس کردم که جای من اینجا نیست. دلیلش هم خود بیشتر از این خود رشته باشه راستش بچه‌ها بودن. یعنی بچه‌ها تو احساس میکنی، آره ببین خب تو احساس میکنی که من یادم این صحنه که من سر یه کلاسی نشسته بودم و یه لحظه احساس کردم دلم اصلا نمیخواد توی اون محیط باشم. یکی از کلاس یادم فکر کنم نیست استاتیک بود، چی بود، حالا ترم اول بود ترم دوم بود، و احساس کردم من اصلا با این آدم هیچ دیالوگ مشترکی ندارم. حالا حتی دوستای خیلی خوبی من از اون دوران دارم، ولی ببین مثلا تو در مورد سیاست میمدی حرف میزدی، اصلا آدم ها هیچی نمیدونستن، یا در مورد مثلا مسائل اجتماعی میدی حرف بزنی، اصلا آدم ها اصلا علاقه نداشتن. و من اینجور بودم که خب یعنی چی، یعنی همه اینجور، همه مثل اینا نمیشه که. و بعد اینجا شد که من سال سوم به بعد شروع کردم، من دانشکده فنی بودم، دانشکده فنی این ور خیابونه، دانشکده علوم اجتماعی اون ور خیابونه، اینا فاصله شون یه پل عابر پیاده است. من شروع کردم رفتم دانشکده علوم اجتماعی، بعد اصلا یه اتفاق بزرگی بود تو زندگی من. میرفتم سر کلاساشون، با بچه‌هاشون همش میگشتم و احساس میکردم که اینا اون آدمای من، اینا من با اینا بیشتر رابطه ارتباط پیدا میکنم، خیلی راحت تر باشون حرف میزنم، خیلی هیجان زده میشم وقتی باهاشونم. اونجا بود که احساس کردم، ولی باز هم خیلی طول کشید، مثلا من 2-3 سال طول کشید که بفهمم که واقعا مکانیکو نمیخوام، قطعا نمیخوام و میخوام بذارمش. که من حتی اپلای کردم، پذیرش گرفتم برای ارشد مکانیک، تا اونجاش هم رفتم. یعنی
خدا من چه لحظه ترسناکی بود اون زمانی که
خیلی
آره، چون میدونید آدم وقتی آپشن داشته خیلی اتفاق سختی میتونه باشه، زمانی اره. که گزینه داری میتونی انتخاب بکنی، یه وقتی نه گزینه نداری و مجبوری پیش بری، ولی وقتی گزینه داری باید شناخت خیلی خوبی از خودت داشته باشی که بتونی انتخاب بکنی.
ببین به خصوص که پی بهت بگن که نمیشه، اصلا امکان نداره تو بتونی برای مثلا رشته های علوم اجتماعی اپلای بکنی، یعنی مثلا بعد از اون یه گزینه داری که اپلای کردی موفق بوده، خیلی خیلی سخت میشه.
سوالی که پیش میادش اینه که توی که میخواستی توی این حوزه بری کار بکنی، توی این حوزه تحصیل بکنی، چرا به خود ایران فکر نکردی؟ ارشد خود ایران بگیری؟
فکر کردم. ببین من اینجوری شد که اون موقعی که پذیرش مکانیکم اومد و من دیفر کردم، انداختم بر سال بعد، گفتم من یه سال به خودم فرصت میدم ببینم چی کار میکنم. بعد چقدر دارم احساس میکنم داستانو دارم از سر از تهش میگم. آره خیلی پیچیده شده.
بذار کم پیچیدگی داشته باشه. من یه ممنتوی نولان میندازه.
آره دقیقاً مدلی شده. من گفتم یه سال به خودم فرصت میدم. خب ببین من دور و بریام خیلی بچه‌ها تغییرش داده بودن. همین که میگی خیلی بچه فنی تغییرش نمیدن. اما تقریبا همشون دیگه همشون ارشد داده بودن، مونده بودن، یعنی تغییرش در از طریق ارشد ایران اقدام کرده بودن. خب پس یه گزینه بود که جلوی من بود و من حتی تابستونی که برای حالا مطالعات علم داشتم اپلای میکردم، من واسه کنکور جامعه شناسی هم داشتم میخوندم راستش، واسه کنکور ارشد، یعنی کلاس میرفتم و اتفاق من حتی کلاس کنکور طراحی صنعتی هم رفتم چون فکر میکردم که شاید هنر جاش تو زندگیم خالیه و من باید بهش این شانس رو بدم، شاید من اصلا آدم هنر باشم که نبودم. و آره
جالبه ها. ببین یه نکته که هست اینه که من یه چیزی میخونم راجع به این که میگفت چقدر دراماتایز شده این قضیه‌ای که یه آدم رفته و ذوب شده توی یه رشته و یه حوزه و یه فیلد و یه کار، یعنی میدونه خیلی میگم دراماتیک رومانتیسایز شده، یعنی این خیلی در نظر ما جذابه که یه نفر که رفته غرق یه کاری شده و داره تو اون کار میکنه مثلا خیلی قابل احترام، در حالی که شاید ابعاد مختلفی داری و تو باید بری همه اینا رو کشف بکنی و در حالی که داری این کار انجام میدی اون کارم باید انجام بدی. الان که گفتید آقا اصلا به قول خود تو هنری هم نیستی، یه بار برو درگیرش بشو ببین اصلا شاید یه بودی از وجودت میطلبه، شاید یه بودی از وجودت لازم داره و قبل از دانشگاه اصلا فرصت ظهور شدم نداره اینکه پی بگرد پیداش بکنه. و اینکه دانشگاه تهران بودی چقدر تاثیر مثبتی داشته تو این قضیه که الان من داشتم توضیح میده دراجه اینکه ها وقتی تو بچه علوم اجتماعی نزدیکتن فرصت پیدا میکنی بری اون جمع رو ببین جمع.
ببینه من اینجوری بهت بگم که اصلا من دانشگاه تهران رو دوست داشتم همیشه، یعنی من دبیرستانم بین شریف و تهران اگه بهم گزینه میدادی اصلا شریف دوست نداشتم. دلیلم هم این بودش که شریف فقط دانشکده فنیه و من این گستردگی آدم رو ندارم. این اصلا تو دانشگاه تهران من احساس میکردم میتونم که زندگی بکنم، میتونم به ابعاد مختلف. من دوستام از هنر بودن، از ادبیات بودن، از پزشکی بودن، از علوم اجتماعی بودن، یعنی قشنگ همه رشته های مختلف، هنوزم با هم دوستیم. خیلی کمک کرد، یعنی من داشتم دوستی که مثلا بچه شریف بود و همون موقع که من میرفتم دانشگاه علوم اجتماعی میگفتش که من دوست داشتم کاش منم میتونستم مثلا بین کلاسام یکی از کلاسای علوم اجتماعی برم و سم آزاد بشینم، ولی خب نداشت این شانسو. میدونی خیلی خیلی اتفاق مهمی بود این که اون ور خیابون بود واقعا. و تو بعد میدونی بعد اصلا مثلا آدمی که داشت جامعه شناسی میخوند، ما خب توی دانشگاه بودیم، یعنی همین هم دانشگاهی بودن خودش یه استارتی بود واسه اینکه تو بتونی مثلا اون ارتباطو ادامه بدی، صحبتو ادامه بدی، دوست بمونین، دوست باشین، جاهای مشترک داشته باشین، حرفای مشترک داشته باشین. مثلا اگه دو تا آره خب میتونی تو از یه دانشگاه دیگه توی رشته دیگه هم دوست داشته باشی، ولی اون اشتراکاتتون خیلی کم میشه. نه خیلی 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 مهم بود واقعا.
برگردیم به اون بحث که تو داشتی تقریبا 7 8 رشته رو براش میخوندی تا کنکور بدی و
واقعا
خب چی شد؟
ببین من خب طراحی صنعتی که هیچ طراحی صنعتی من رفتم و میگم به این نتیجه رسیدم که نمیطلبه، ولی برای ارشد جامعه شناسی خب خیلی جدی داشتم، نمیگم جدی داشتم میخوندم، ولی جدی داشتم بهش فکر میکردم. دو تا اتفاق گنده افتاد. یکی این که من خیلی از کنکور واهمه دارم، خیلی میترسم و اصلا هم قبولش ندارم، یعنی فکر نمی‌کنم کسی قبول داشته باشه کنکور.
چرا؟ چرا اینو قبول نه؟ چرا ازش مهمه داریم؟ که خیلی چیز خوبیه.
الان نمیفهمم که داری شوخی میکنی یا نه، ولی
واقعا یکی از مهمترین
خب همون.
من تو سال پیش دانشگاه دردناک‌ترین واقعا سال زندگیم بود. تو سالی که برای ارشد کنکور دادم ترس
من
کتاب ضد افسردگی شروع کردم خوندن جدی دوران ارشد برای کنکور ارشد. بعد راهکارش هم این بودش که چند تا راهکار ارائه داده بود، بعد تنها راهکاری که من میتونستم عملیاتی بکنم این بود که بیشتر در معرض نور خورشید قرار بگیر. بعد من میرفتم مثلا روزی 10 دقیقه وای میسم زیر نور خورشید، بعد فکر میکردم خب من کمتر افسردم یا نه. خیلی دوره بعدی
خب من میدونستم که افسرده میشم. ببین اصلا تصور این که من بخوام یه مدت طولانی مثلا 6 ماه بذارم زندگیمو کنکور بدم، خب اصلا خیلی ترس، همین الان دارم میگم ترسناکه برام و غم انگیز راستش کم. بعد یه نکته ای که هست اینه که خب یه سری کنکور دادنشون خوبه، یعنی تست دادنشون خیلی خوبه. خب من اصلا از این آدما نیستم. ببین خب بچهای بعد یه چیز دیگه که هست، بچهای فنی وقتی میرن کنکورهای غیر فنی میدن، مثلا علوم اجتماعی علوم انسانی، یهو میشن 1 2 3 4 5. خیلی تو ترسناکیه. یعنی تو من همش فکر میکردم که من قرار 6 ماه وقت بذارم، بعد تازه 1 و 2 نشم که هم مثلا زشت زایه است. همین که یه چیز دیگه که هست اینه که ببین مثلا ظرفیت ها خیلی کمه تو ایران و مشکل اینجاست که دانشگاه خوب خیلی کمه. یعنی تو واقعا 2-3 تا دانشگاه خوب تو رشته جامعه شناسی هست که بخوای که برید اونجا درس بخونی، میدونی تغییر رشته دادی، کلی انگیزه داری بری یه دانشگاه که جذبت بکنه، واقعا 2-3 تاست و خیلی ترسناک بود. یعنی من کافی بود رتبه مثلا به جای مثلا 19 بشه 20 و این دانشگاه رو قبول نشم. و ببین 20 شدن خیلیه، خیلی. یعنی تو یعنی واقعا اون 6 ماه زندگی تو گذاشتی. این برای من خیلی ترس، یعنی یکی از اون چیزایی بود که من دلیل این شد که یعنی کنکور برام ترسناک شد. خب یکی دیگهش که اینو من برای خیلی ها تعریف میکنم، من همون موقع که داشتم مثلا فرض کن پاییز، آخر پاییز معمولا اپلای یا دیگه، من یه کلاسی داشتم میرفتم، اون موقع رشته مطالعاتمو پیدا کرده بودم. خب یه رشته بود توی یه درسی بود توی یکی از دانشگاه ها که یکی از استاداش که من میشناختم درس میداد جامعه شناسی علم بود، ارشدم بود. من به این گفتم که ببین من دوست دارم که مثلا میخوام دارم به این رشته فکر میکنم، دوست دارم بیام سر این کلاس بشینم و مثلا ببینم چه جوریه. خلاص من کلا هم اینو بگم، من کلاس ارشد زیاد رفته بودم، کلاس ارشد جامعه شناسی اینم یکی از اونا بود. رفتم سر این کلاس، یکی از دانشگاهای خیلی خوب بود، خب و بچه‌ها واقعا همه رتبه‌های خوب و اینها. مثلا فرض کن 7-8 نفر ما سر کلاس بودیم، جلسه اول خوب بود، جلسه دوم خوب بود، جلسه سوم استاد یه مقاله فکر کنم 5 صفحه هم نبود انگلیسی، گفتش که خب اینو بخونین و برای جلسه بعد در موردش صحبت کنیم. کاری که اصلا تو ارشد خیلی عادیه، یعنی تو باید بریم مثلا من ارشدی که اینجا خوندم هفته 200-300 صفحه مطلب می‌خوندم. بعد جلسه بعد اومدیم، استاد از نفر اول پرسید که خب نظر چی بود، بعد یه ذره ممن کرد و اینا، بعد آخرش خندید گفت استاد ببخش من وقت نکردم بخونم، و گفت ای خب باشه اشکال نداره. نفر دوم گفت تو چی بود نظرت، اونم یکم خندید و اینا گفت استاد خیلی سخت بود من نشد بخونم ببخشید. ببین 3-4 نفر یه همچین چیزی رو گفتن و گفتن که نخوندن. ببین یه وقتی اصلا نمیخونی خجالت میکشی شرمنده‌ای، اینا اینجوری بودن که اصلا سخت بود، اصلا چرا همچین چیزی رو دادی، اصلا چرا انگلیسی دادین به ما مطلب، 5 صفحه خیلی بود. من داغ کبه، من مستمع آزاد بودم و مطلب رو خونده بودم و خط کشیده بودم و اصلا یه لحظه من احساس کردم که من نمیتونم توی کلاسی باشم که آدم ها 5 صفحه انگلیسی خوندن واسه شون. ببین بحث انگلیسی خوندنه نبودم، بحث این بودش که تو بیای بگی من تلاش نکردم، برازم ارزش نداشت تلاش کنم، استاد سخت.
ببین یه زمانی حداقل تظاهر کردن به نظر من
باید بکنی.
آره کار لااقل تظاهر کن، نگه دار بچه رو.
آره ببین آره. آخه یه وقتی هست تو وقتی تظاهر میکنی یعنی میدونی که اون کار ارزش داره و باید که احترامش رو نگه داری.
آره.
خیلی سنگین بود. ببین اون آدم ها اومده بودن سر یه کلاس یک دانشگاه خیلی معتبر ایران نشسته بودن و داشتن میگفتن ما ارزشی برای این کاری که شما برای ما تعیین کردین قائل نیستیم، که بعد انقدر سنگین شد این جلسه، بعد همین رفتار ادامه پیدا کرد. حالا یه سری بچه بودن که اون کلاس خیلی خوب بودن ها، اونا حقشون ضایع نشه، ولی انقدر ادامه پیدا کرد که فکر کنم 2 جلسه بعد بود که استاد یهو مثلا کلاس گفت من یه گیلیم آورده بود گفت بریم بشینیم تو حیات، من اصلا این کلاسو کنسل میکنم، بریم بشینیم ببینیم چیه، شما دردتون چیه، مشکلتون چیه، چرا کار نمیکنی. خب که من دیگه بعد اون جلسه نرفتم، یعنی خود استاد گفت ببین به نظرم نیا. ولی اون خیلی خیلی نقطه عطفی بود تو تصمیم من، که من احساس کردم که ببین حتی اگر خارج از ایران اینجوری هست، من ترجیح میدم که شانسام امتحان بکنم. و این شد دیگه، یعنی قید کنکور رو زدم، کنکور رو دادم ولی خیلی داغون شد بودم. بعد اپلای کردم و اینجوری خلاصه برفتم مطالعات علم و دیگه بعد از اونجا انسان شناسی شدی که اما اول گفتم.
خیلی هم عالی. پس به اینجا رسیدیم که تو رفتی و دیدی و وضعیت کلاس ها اینطوری بود. و میدونی چی منو خیلی ناراحت میکنه؟ اینکه در طول این همه سال اینکه بتونم یه جمعی برای خودم داشته باشم خیلی کم شانس پیدا کردنشو داشتم. اینکه یه جمعی باشن، مشتاق باشن نسبت به قضیه‌ای و بتونی با هم دیگه صحبت بکنی، اون حس و حالی که خودت داری میگی وقتی با بچه‌ها صحبت می‌کنم دوست دارم تجربه بکنم. نمیگم این همچین جمعی نیستن و یه بخشش هم سهل‌انگاری منه، کمکاری منه، ولی پیدا کردن یه همچین جمعی هم سخته. و شاید قرار گرفتن توی محیط آکادمیک بهترین فرصت باشه برای اینکه اون جمع خودت رو پیدا کنی.
ببین اصلا کلا من حالا میگم من خیلی هی میگشت، من این تیکه رو سانسور کردم نگفتم یه تیکه هم. خب من شک داشتم بعدش که بین، خب من انقدر جامعه شناسی رو میخواستم که با اینکه از انسان شناسی خوشم اومده بود شک داشتم، یعنی نمیتونستم سریعو بگم ای ول برم انسان شناسی، یعنی اون وسط واقعا دوچار چیز شده بودم. بعد خب از این کتابا میخوندم که چطور دارم پشن خودتون رو پیدا کنین و اینها، یه چیز خیلی خوبی، کتاب خوبی بود البته، ولی یه چیز خیلی مهمی که گفته بود حتی اگر نمیدونین چی کار دوست دارین بکنین، خیلی وقتا پیدا کردن یه جمعی که احساس خوبی توشون میکنین باعث میشه که بفهمین که چیه که برای شما جذابه و بعد اونو پیگیری کنین و مثلا اون چیزی که پشن دارین توش مثلا پیدا بشه. یعنی اون جمعش حتی شاید اولویت داره به این کاری که میخوای بکنی. بعضی وقتا
من یاد بابای روانشناس بود، از معدود دفعاتی که صدا سیما داشتم میدیدم و مطلب کانال 4 هم بود قاعدتا و مطلب مفیدی بود، میگفتش که 3 تا المان وجود داره برای اینکه بدونی تو بری سراغ یه رشته یه کاری. یکیش علاقته، یکیش استعدادته، یکی هم پذیرش جامعه است. بعد جالب بود میگفت توی ردبندی اینا اول از همه استعداده، بعد پذیرش جامعه است، آخریش علاقمندیته. چون میدونی تو کاری که انجام بده توش استعداد داری و جامعه‌ای هم وجود داشته باشه که اینو ازت بپذیره، یه جمعی باشه که تشویقت بکنه، در نهایت چطوری علاقمند نباید بشی به همچین موضوعی؟ یعنی علاقمندی یه مسئله‌ای که برغم اینکه یه تم کلی شاید داشته باشی تو مثلا من کلا به همچین موضوعاتی علاقمندم، ولی پیدا کردن استعداد دایه تو قرار گرفتن توی جمعی که ارزش کارتو بدونه به نظر اینم خیلی اهمه.
آره خیلی. ببین من اولین چیزی که یادم جلسه اولی که خب من مطالعات علمم کلاسایی که میرفتم کلاس علوم اجتماعی اینا بودن دیگه، یادم جلسه اولی که رفتم سر کلاس و اومدم بیرون یکی از دوستام گفت خب چطور بود؟ گفتم ببین من اولین باری بود که احساس میکردم که چیزایی که من بهش فکر میکنم در طول روز و به نظرم مهم میاد رو سر کلاس میگم و اصلا آدم ها میگن واو چقدر چیز خفنی گفتی یا مثلا چه سوال خوبی بود، یعنی کاری که تو در طول روز انجام میدی. و من هیچ وقت از جامعه این پذیرش رو نگرفته بودم که اینا چیزایی هستن که مهمن. خب در حالی که مثلا تو مکانیک کاملا احساسم برعکس بود، احساس خیلی منفعل، من هیچ در طول روز هیچ مثلا انگیجمنتی ندارم، حالا به اصطلاح خارجکیش هیچ انگیجمنتی ندارم با بحثایی که سر کلاس میشه و اینها، یعنی اینا خیلی مهمه.
و پس اینطوری یعنی میخوام اینطوری برسم که چطور شد تو به کانادا رسیدی؟ به نظر پس مجموعه ای از دیدن محیطی که قراره بری توش و یه قول بیش خودمه به اسم کنکور باعث شد این قضیه اپلای کردنه پیش بیاد. درست آره. میگم؟
البته من قرار بودم آمریکا.
ها؟
قرار بودم آمریکا، کانادا نمیخواستم.
آو. جالب شد. ببین من نمیدونم چطوری سوال بپرسم.
آره که من میتونم رمان بنویسم. ببین من میخواستم برم آمریکا، خیلی اصلا کانادا دوست نداشتم، حالا هزار یک دلیل میتونم براش بیارم. بعد کانادا خب پلن بیم بود، آمریکا اپلای کردم. همین حالا آمریکا هم که اپلای کردم رشته مختلف، یعنی مثلا همین دانشگاه مطالعات علم نداشتن، هم یکی تاریخ علم اپلای کردم، یکی سیاست گذاری علم اپلای کردم، خیلی چیزای مختلف. بعد پذیرش هم گرفتم، خیلی موفق بود، اپلای موفقی به نسبت داشتم. رفتم خب سفارت و ریجکت شدم. بعد دفعه اول
چه یهو تموم کردی داستان؟
خب همین بود واقعا.
آره رفتم فلان شد، معمولا داستان اینطوریه که کلی پیچ میخوره بعد فلان میشه، بعد آخر سر موفق میشه. رفتی ریجکت شدی؟ خب
رفتم ریجکت شدم. نه من برعکس هم خیلی هم ریجکت خنده‌داری داشتم. آره بعد پیچید رفتم دفعه دوم.
کنجکاو شدم.
ببین آخه
داستانم. ولی یه چیزی تو گفتی من کنجکاو شدم چیه قضیه؟
ببین آخه حالا خیلی بی رفت میشه ولی خلاصه بخوام بگم، خب آمریکا چون سفارت همه گروه ها همه کلا در طول اپلای برای مثلا سایت های مختلفی هست دیگه که راهنمایی کنن چجوری اپلای کنی، چجوری ویزا بگیرین و اینها. بعد دیگه تلگرام هم که اومده گروه زیاد شده، که گروه نمیدونم اپلای کانادا، گروه سفارت کانادا اینا. بعد در آمریکا خیلی زیاده. بعد دستبندی هم میشه مثلا گروه ویزای آمریکا در ایروان، گروه ویزای آمریکا در مثلا دبی، یعنی همجوری شاخه شاخه. بعد من یادمه که ریجکت شدم، من رفته بودم ایروان دفعه اول. حالا بگذاریم که اومدم بیرون و بعد همه تقریبا همه اون کسایی که با ما رفتن سفارت یا کلیرنس خوردن یا مثلا هم درجه گرفتن. من قبل ترامپ هم رفتم ها، یعنی مثلا داستانی ترابل بن اینا هم نبود. بعد اومدیم بیرون و همه یه جوری مثل آدم عجیب غریب به من نگاه میکنن، ای مثلا فول قشنگ پچ پچ میکنن، ای فلانی ریجکت شده. بعد ما اومدیم مثلا اومدیم فرودگاه، من یادم من با محمد شوهرم بودم، اومدیم فرودگاه و مثلا قشنگ معلوم بود یه هواپیما آدمایی که می‌خواستن برن سفارت اومده بودن ایروان و همونا با هم داشتن برمیگشتن. یعنی تقریبا هر کی سفارت دیده بودم تو فرودگاه دیدم. بعد ما داشتیم همینجوری با چمدون میومدیم، یهو من دیدم یه جمع ایرانی ان، یهو بالاخره با دست منو نشون میده. بعد نزدیک شدیم، یهو یکی گفتش که شنیدیم شما ریجکت شدین، میشه از تجربتون بگیم؟ بعد حالا اینو داشته باش، من خب تصمیم گرفتم دوباره برم سفارت. بعد رفتم تو همون گروه ویزای آمریکا سفارت ایروان، رفتم گفتم ببخشید کسی اطلاعی داره، یه سوالی پرسیدم که از اون سوال میشد فهمید که من یه بار ریجکت شدم. یهو یکی اومد تو خصوصی گفتش که سلام ببخشید مزاحمتون میشم، این لینک گروه ویزا ریجکتی های آمریکاست، اگر میشه لطفا عضو بشین و تجربتون رو با ما درمیون بذارید. اصلا بعد رفتم تو اون گروه، اون گروه هم یه گروه عجیبی بود، مثلا طرف 13 بار رفته بود سفارت ریجکت شده بود، اصلا یه چیزی بود. حالا
میدونی حس یه دخمه تاریکی رو دارم، یه آدمای خسته ای که مثلا به عنوان یه فضای جالبی داره
دقیقاً. اصلا اون گروه های عجیبی هستن، سوال هایی که میپرسن. حالا بگذار اون واقعا خودش یه پادکست جدا میطلبه، نه تا یه قسمت ریشه یابی این گروه ها. ولی خلاصه رفتم ویزای دوم و دیگه خیلی اعتماد دارم سنم من بالا بود، یعنی فکر میکردم واقعا میگیرم. رفتم آنکارا و باز ریجکت شدم. و اینجوری شد که حالا من اون وسط فقط یک پذیرش از کانادا داشتم به عنوان پلن بی، و تا اون موقع هم انقدر من مطمئن بودم میرم آمریکا که یه جوری محل نداده بودم راستش به این پذیرشه. ولی دفعه دوم که رفتم دیگه رفتم سفارت و ریجکت شد و اومدم بیرون و دیگه محمد چهارم گفتش که ببین بیا بریم سفارت کانادا. سفارت کانادا فقط باید انگشت نگاری کنی راست شد. گفت بیا برو این کارهای کانادا رو بکن، این نمیشه مثل این که دیگه. رفتیم و من سه هفته، یعنی سه هفته از این که درسم شروع میشدم رفتم کارهای کانادامو کردم، اینقدر نمیخواستم دیگه. ولی شد و اتفاق خیلی مبارکی بود در زندگیم انصافا، اونجا به حکمت من پی بردم و آره دیگه.
سوال اینه که قبل از این قضیه حکمت چی بود که اینقدر آمریکا برای جذابیت داشت و کانادا نه؟
ببین هنوز هم راستش بخوام آمریکا هم خیلی جذابیت داره. یکی از دلایل خیلی مهمش کلن تو جریان اپلای اینو میبینی که آدم ها معمولا به اون کشوری تمایل دارن که اطرافیانشون خیلی رفتن. خب من مثلا خواهرم اونجا بود، پدرم اونجا درس خونده بود، یعنی یه جورایی میدونی آمریکا برای من مکانی بود که من می‌خواستم ادامه تحصیل بدم، مثلا به گزینه دیگه فکر نکرده بودم. بعد آره یکی این که خیلی چی میگم تجربه شخصی بود، یکی دیگه اینه که ببین کلن خب تو خیلی از چیزا، خیلی از رشته آمریکا هنوز حرف اولو میزنه متاسفانه واقعا، یعنی باید بپذیریم اینو. و من ترجیحم این بودش که من اگه دارم خارج میشم از ایران و این همه دارم قرار سختی بکشم، برم اونجایی که خب بهترینه. میدونی دانشگاهی هم که پذیرش گرفته بودم، این دانشگاهی هم که داشتم بسش میرفتم مثلا به لحاظ رتبه و رنگ خیلی متفاوت بود. یکم اینجوریه، یعنی یکم هنوزم همین، هنوزم تو آدم ها مثلا 10 سال طرف تو کانادا زندگی میکنه، کارش خوب، زندگیش خوب، همه چی داره، و یهو احساس میکنه که نه من یه چیز بیشتری میخوام و گزینه بعد این که بره آمریکا. یعنی اون چیزی که من موقع حس کردم هنوزم وجود داره، واقعا کانادا یه سقفی داره میدونی، حداقل برای یه سری رشته ها.
همین اینه واقعا اصلا مسئله به آمریکا واقعا حس و حال و فضای عجیب غریبه. خیلی دوست دارم یه بار بتونم برم ببینم، لمس کنم از نزدیک، به قول خودت همین حالت آنتروپولوژیکال، برای آدم ببین اونجا، ببین این چیه، این جنس آدم ها، این تفکر، این خیابون ها چه شکلیه که همچین مسائل توش پیش میاد. و به خصوص آره تو رشته های انسانی که اصلا من یعنی نمیدونم درست میگم یا نه، شاید تو بهتر بدین، اما توی این حوزه هم فکر کنم تو قاعدتا پیشگام هم دیگه.
ببین پیشگام یکم اصطلاح درستی نیست، چون پیشگام مثلا فرض کن خب فرانسه و آلمان و این کشوران که پیشگام هم. ولی آره یعنی الان ببین بودجه میذارن، یه چیز خیلی مهمی که تو آمریکا هست که بودجه میذارن و تو حداقلش اینه که دغدغه مالی نداری، و وقتی دغدغه مالی نداری خیلی بهتر میتونی کار کنی. خب این خیلی اتفاق خیلی مهمیه تو آمریکا به نظرم. ولی آره ببین حتی مثلا میخوام بگم تو، من ایرانی ام، حالا ما یه جورای دلایل دیگه هم برای اپلای کردن داریم، ولی من الان دوستامم که با هم ارشدیم و کانادایی ام دارن برای آمریکا فکر میکنن، یعنی مثلا این انتخاب سخت رو به قول خودشون انجام میدن و به این نتیجه میرسن که اگر میخوان که به چیز بهتری برسن باید برن آمریکا. میدونی
چیز بهتر یعنی چی؟
ببین مثلا کار بهتر در آینده، ریکوگنیشن بهتر، در واقع شناخته بشی، آدم های شناخته شده رو باشون کار بکنی، نمیدونم همه چی. ببین اصلا یه جوری آخه آمریکا یه هژمونی هم داره که مثلا پرسون خیلی از کنفرانس آمریکاست، خیلی هاش. خب ببین خب تو وقتی تو خود اینم هست، میری آمریکا، ما که مثلا ویزای سینگل انتری ممکنه بگیریم نمیتونیم بیایم بیرون، کار دیگه نمیتونیم بکنیم، ولی انقدر آمریکا خودش غنیه که تو همونجا باشی به همه انگار در خط مقدم جبهه. من همچین حسی راستش به آمریکا دارم، واقعیت رو بخوام.
متفاوت میشه دیگه واقعا که دنبال چی هستی، کدوم برداری، خیلی تفاوت
داره. قشنگ فرق بینی اصلا کانادا خب یه چیزی که داره اینه که قشنگ میبینی، یعنی آدما راحت میخوان زندگیشونو بکنن و خب میان کانادا. یعنی یه فرایندی که خیلی میبینی، میگم نه فقط تو ایران، یا اصلا کلا یه جایی که مهاجرها میان ستل میکنن به اصطلاح و دیگه نمیخوان کار دیگه ای بکنن، خب خونه بگیرن، ماشین بگیرن، کارشونو بکنن، زندگیشونو بکنن. این یه چیزیه که خیلی زیاده. آره
مثلا خونه بگیری مثلا برای خودت بارد شه، یا مثلا ماشین خودتو داشته باشی، اینا الان مثلا برای من واو. من دارم جن میکنم دوچرخه بخرم، جدی میخواستم دوچرخه برقی بگیرم که دیدم آرش یکم مقابلیم باش.
ببین البته یه چیزی هم هست، بذار من اینجا ببخشم یه نگاهی رو به نظرم تصحیح کنم. ببین حالا من اروپا رو اصلا نمیدونم، ولی فرهنگ آمریکای شمالی خیلی بر اساس قسط راستش. خب یعنی آدما خونه دار میشن ولی مثلا تا آخر عمر داره قسط میده طرف.
نکته خیلی خوب مهمه.
ببین همه چی بر اساس اینه و بر همینه که آدما میتونن خیلی سریع، حالا حقوقا بالاست، اصلا من اینا رو که نه نمیکنم، حقوق خوبه، کار خوبه، ولی این که تو میتونی سریع خونه بگیری اینه که خب یه پول پیشی میدی بعد بقیهش همش قسط. ماشین خوب میخوای بخری همش قسط. یکم بعد این یه چیز ترسناکی هم هست از این لحاظ که تو اگه واردش بشی بیرون اومدن خیلی سخت، مثلا کار راحت نمیتونی تغییر بدی، نمیتونی راحت بگی خب من میخوام 6 ماه برم فکر کنم ببینم میخوام چیکار بکنم، چون یهو تو میمونی و یه عالمه قسط. دیدی اصلا تو سریال ها و فیلماشون هم خیلی این بانک اومده خونه رو میخواد بگیره و این چیزا زیاده.
آره
ما خود ایران نداریم همچین چیزی.
آره
این من خواستم فقط صرفا
تو ایران. خیلی نکته مهمی اشاره کردی، من ممنونم ازت واقعا.
خیلی زندگی مکانیکیه راستش. من یه جاهایی واقعا ببین مثلا میگم با ایران که مقایسه نکنیم، ما ایران خیلی شرایطش اصلا متفاوته. خب یه حس مکانیکی بودنی من اینجا راستش میکنم، یعنی تو یه سری مراحل رو طی میکنی. میری دانشگاه، میای بیرون، میری کار پیدا میکنی، پول جمع میکنی، ماشین میخری، پول جمع میکنی، خونه میخری، حالا مثلا ازدواج میکنی، بچه دار میشی، بعد برای بچه ها باید پول جمع کنی، برای پول مثلا دانشگاهشون رو جمع بکنی. یعنی یه چیزیه که یه برنامه از پیش تعیین شده است، تو میری توش، خوبم اصلا آرامش داری، ولی کافی مثلا من خودم وقتی به این فکر میکنم یکم اذیتم، یکم احساس میکنم که نمیتونم، نمیپذیرمش. ولی اگر بخوای خب خیلی خیلی گزینه های زیادی هست.
اینجا یه استراحتی بکنیم بریم قسمت بعد. آره بریم قسمت بعد ببینیم چی میشه.
خواستم بگم اینه که خب داشتم توضیح میدادم که دو نوع زندگی ما داریم. یکیش اینه که تو میدونی که آینده چجوریه، یعنی برنامه مالیت مشخصه، بودجت مشخصه، میخوای چی کار بکنی توی مثلا یه سال آینده، دو سال آینده، میخوام خونه بخرم و اینها. خب این با مهندسی واقعا در میاد. تو میگم خارج از ایران، خارج از ایران تو مهندسیت که تمام بشه واقعا میتونی کار پیدا بکنی. و گفتم حالا به نسبت اون کشوری که هستی یه سری شرایط هم برات تعیین شده که بتونی که به اون چیزی که میخوای برسی. خب وقتی که از مهندسی میای بیرون اصلا خودتی و خودت. به من یه مثال خیلی مشخص بخوام بهت بزنم، مثلا برای حتی اپلای، یعنی حالا مثلا کار دنیای خارج از دانشگاه رو بذار کنار فعلا، تو خود دانشگاه تو میخوای اپلای بکنی، چرا اپلای مهندسی راحت تره؟ مثلا این یه سواله. یه دلیلش اینه که مهندسی ها اینجوری هم، ببین تو میری به یه استاد ایمیل میزنی، میگی من میخوام بیام تو آزمایشگاه تو پروژه تو کار کنم. یعنی استاد یه پروژه داره، تو میری زیر مجموعه اون پروژه کار میکنی. خب رشته علوم اجتماعی علوم انسانی اصلا اینجوری نیست. رشته علوم اجتماعی مدلی که تو میگی من یه پروژه دارم، خودم یه سوال دارم، پروپوزال مینویسی، اپلای میکنی، میگی آیا استاد دوست داری با من همکاری بکنی؟ یعنی کاملا برعکسه. خب اون حالت اولیه تو استاد حقوق میگیری واسه اینکه پروژه اون آدمو جلو ببری و همزمان پروژه که حالا برات تعریف میشه. اون یکی تو بعد در به در یکی بگردی که بهت پول بده، که یا مثلا تایید بکنه که تو پروژت ارزش اینو داره که پول بگیره، استاد بگیره که جلو بره. میفهمی؟ دومی اصلا کاملا چی میگن، هیچ استیبیلیتی نداره، پایدار نیست اصلا.
من یه اعترافی هم بکنم، به رغم اینکه تو، چون من تو توییترت که رفتم دیدم یه وبلاگی داری و به رغم اینکه تو گفتی براشون خیلی شخصی نخون، من جسارت کردم یه بار رفتم جلوتر و تو یکی از پست‌های خیلی قشنگی که نوشته بودی راجع به همین مکافات‌های گرفتن فاند و یه بورسیه صحبت کردی. دو تا نکته قشنگ داشت. اولا این که گفته بودی من تنها دانشجوی بین‌المللی ورودی اون هستم. این اصلا فکر نکنم تو رشته مهندسی اینطوری باشه.
نه اصلا.
و نگاه من نمیدونم. ببین این چیزی که به ذهنم رسید، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود، راستش رو بخوای نمیدونم درسته غلطه، خوبه بده، بگم نگم، میگم در هر حال، اینکه نگاه کنم ما داریم بچه‌های ما میرن اونجا پولا رو میسازن، سیستم‌های نرم افزاری درست میکنن، همه این کارا رو انجام میدن، ولی در نهایت اونی که اون بالا متفکر میشه، اونی که ساختار رو میشینه، اونی که تصمیم گیری میکنه، از تو این بچه مهندسی در نمیاد، از این بچه در میاد که توی این حوزه‌ای که تو هستی دارن کار میکنن. بخواه هیچی بین مرلی بین شما نیست، یعنی همه خودشون هم به نظر درست میگن؟
ببین حالا البته من یکم اینجا درستش کنم. خب بین‌المللی یعنی ویزا دیگه، یعنی کسی که از کانادا، چون سیتیزنشیپ خب به نسبت کشورهای دیگه یکم راحت تره، یعنی آدم‌های خارجی شاید تو کلاس باشه، مثلا یه نفر دیگه هست که اصلا من الان 3 سال اینجا هم، مثلا 4 ماه اومده ولی اقامت دائم داره. خب یعنی کارت اقامت دائم داره و شرایطش با هم فرق می‌کنه. یا بچه‌ها هستن، آدمایی که مثلا سکند جنریشن ان، یعنی مهاجر نسل دوم ان، مثلا مام باباهاشون از مثلا کشور دیگه اومده. یعنی میخوام بگم همه اینجوری نیست که قیافتاً همه اینترنشنال ان. خب من اونی ام که فقط ویزا ام. ولی اینی که میگی حالا من قرار شد مانیفست ندم اینجا. خیلی من مانیفست میدم چون این که گفتی خیلی درسته. ببین یعنی من تا قبلش انقدر نمیدونستم. من انتروپولوژی که شروع کردم احساسم این بودش که کاش بشه من یه کمپین بزنم، بچه ها رو ترغیب کنم بیان انتروپولوژی و اصلا که رشته های دیگه علوم اجتماعی. خب چون اینان که دارن تصمیم میگیرن، ببین به قول تو اون متفکر اون بالا سریه اینان، اون پایین‌تریه، اون مهندسه. ببین تو نیروی کار جدیده دیگه، حالا من این مقایسه بدیه، ولی قبلا کارگری بودی که میرفتی پل میساختی، از چین میرفتی جاده میساختی تو کانادا، الان اون چینیه میشده مهندس، فقط صرفا اسمش عوض شده به نظر من راستش، و خب شرایط مالیش بهتر شد. ولی اصلش اینه که اونی که داره میگه که پالیسی مشخص میکنه که کی اینجا شهروند باشه کی نباشه، اونی که مشخص میکنه شرایط بیمه چطوری باشه، اینا خودشونه. و آره،
و به همین واسطه هم تو به نظر خود خیلی مسئله داشتی در کنارش که بتونی بورسیه بگیری دیگه، که اینه.
آره آره، ببین کلن که اینجا یعنی من به هر کی میگم که مستر من تونستم فاند بگیرم، هم مستر اول هم دوم، خب اصلا چه
عجیبه اونجا چیه، تو همینجا هم داری اونو میگی، من واقعا کف کردم.
آره مستر فاند گرفتن خیلی چیز سختیه. مستر اولم حالا داستانش این بودش که تو دپارتمان ساینس بود، یعنی با اینکه رشته علوم اجتماعی علوم انسانی بود، ولی خودشونو چسبونده بودن به دپارتمان ساینس که بتونن پول بگیرن. و من شانسی که آوردم اونو واقعا پیدا کردم، میگم حکمتی داشت آمریکا جور نشد، همین بود. این دومی من شانسی که آوردم این بودش که چون تجربه تی ای شدن تو مستر اولمو داشتم، بهم تی ای شیپ دادن. بعد این تی ای شیپ میشه در واقع یه جای حقوق من، که تازه اونم مثلا برای چند ماه جواب میدن، من دوباره باید دنبال فاند بگردم، همون داستان وبلاگ که گفتی یه فاند دیگه بود که من باید با بدبختی اپلای میکردم، بعد اصلا شرایطش واسه بچه بین الملل خیلی متفاوت بود. یعنی یه جورایی میگم هم شانس بوده، هم نمیخوام من آدم تلاش کردم زیاد، ولی اینا مثلا پدر در میاد اصطلاح مؤدبانش چیه، ولی
مولا خودت تو وبلاگ خیلی قشنگ گفتی، گفتی راستش خیلی دردناک بود.
خیلی دردناک بود. ببین فکر کن ما همزمان یک گروهی بودیم 17 نفره بچهای ورودی که داشتیم تلاش میکردیم یک فاندی رو بگیریم، مثلا 5 6 نفر بودیم که واقعا دیگه با تمام وجودمون داشتیم وقت میذاشتیم. خب من اپلایو کردم تموم شد و انقدر مطمئن، انقدر کار خوبی تحویل داده بودم، من تقریبا مطمئن بودم میگیرم. خب و چند ماه بعدش فهمیدم که نه آقا این خبرها نیستش، دانشجوی بین الملل فقط 6 7 نفر تو کل دانشگاه میگیرن، در حالی که بچهای دیگه 200 نفر. و خیلی سنگین بود، ببین خیلی سنگین بود، یعنی تو فکر کن یه وقت زیادی بذاری و بهت بگن که نه چون ویزایی ببخشید. ببین پذیرش میپذیرم، خب من شهروند اینجا، من اینجا تکس ندادم، میدونی این اینا یعنی منطق داستانو میفهمی، صرفا احساس میکنی که در حقت یه ذره چاف شده. خب
میدونم.
آره
جالبه، حالا اونا اونجا هم که رفتی داری مطالعه میکنی، داری درس میخونی، یکی از خوبیهای رشته مثل رشته تو اینه که برخلاف بقیه بچه ها که من اصلا نمیدونم چیکار دارم میکنم، اینه که من تقریبا میشه فهمید شما راجع به چی صحبت میکنی. من مقاله‌ای که تو نوشته بودی رو گیر آوردم و رفتم نشستم خوندمش که راجع به قضیه 2009 بود. و اولا که چقدر جالب بود، چقدر جالب به مسئله نگاه کرده بودی، و در کنارش هم اینه که من درست متوجه شدم تو اونجا در واقع داری راجع به این مطالعه میکنی که تغییر تحولات وضعیت جامعه تو ایران به چه صورته، یا یه همچین مسائلی، درست میگم؟ جالب روی این دارن تحقیق میکنن، روی این کار میکنن.
برمیگردم عقب، کسی کار نمیکنه، من پروپوز کردم. یعنی
خب در نهایت قبول کردن دیگه.
آره آره. خب ببین، یعنی یه چیز جالبی که براشون بود، مثلا من داشتم برای که توضیح میدادم پروژه هامو، همه همینجوری بودن که چقدر جالبه که تو رو انقلاب کار نمیکنی، خود انقلاب، خود بازه، یعنی انقدر یه سری چیزا جا افتاده اینجا، رو انقلاب کار کن، روی قبل و بعد، تفاوت‌های قبل و بعد فکر کن، رو حجاب کار کن، روی یه سری چیزاست که براشون جذابه دیگه. خب چیزی که من دوست دارم روش کار کنم اتفاقا اون چیزایی که اونا نمیبینن، یعنی چیزایی که من ایران زندگی کرده میبینم، که تغییر تحولاتی که داره اتفاق میفته و خود آدما دارن عوض میشن، خود آدما دارن عوض میکنن جامعه رو.
خیلی دارن عوض میشن،
خیلی براشون جذابه،
براشون جذابه.
ببین جذاب میشه، یعنی من هر دفعه که صحبت میکنم به خاطر اینکه مدلشونی که تو داری نگاه دیگه ای به داستان میکنی، چیزیه که خیلی آدمو نمیرن سمتش.
در تعجبم که چرا نباید بنازن، چون واقعا از لحاظ جامعه شناختی و انسان شناسانه به نظر ایران یه خیلی پرمحتوا و خیلی لقمه چرب و نرمی.
نمیدونم چقدر الان وقت میگیره. ببین انسان شناسی دوره داره که دوره ننگینی داشته در تاریخ، که خیلی دوره استعمار بوده، یعنی ابزار دست استعمار بوده راستش. خب حالا خیلی خلاصش بخوام بگم، داستان اینجوری بوده که میرفتن کشورهای دیگر رو میگرفتن، مثلا حالا کشور مثل انگلیس و اینها، بعد میگفتن که ما نمیدونیم چجوری مردم رو بهشون حکومت بکنیم، مثل آدم میخوایم که برن اینا رو بشناسن بفهمن رفتارشون چیه که بتونیم برشون حکومت کنیم. خب اونجا بود گفتم، اون اول گفتم که انسان شناسی خودشون رو میزنن، میگم ما چقدر آدم این تا حد خوبی تونستن برش غلبه کنن، تا حد خوبی تونستن هی نقد کنن درست کنن، ولی همچنان هست. خب از چه لحاظ؟ ببین همچنان وقتی مثلا به ایران فکر میکنن، اون حجاب، اون اسلام براشون عجیب غریب تره، اسلام ضد زن مثلا. خب این نگاه های استعماری رو همچنان در ناخودآگاهشون دارن و تو این خیلی سخته که تو بیای یه گفتمان جدیدی رو ایجاد بکنی که ببین اینا هست اوکی، ولی چیزای دیگه هم هست. آره مردم مثلا زنها تو ایران خیلی واقعا شهروند درجه دو هن، ولی همون زنها دارن با چه سختی هایی، چه دستاورت های گنده ای دارن. تو اینو ببین، خواهش میکنیم بیایی، من اینجوری هم که خواهش میکنم اینا رو ببینیم. خب این خیلی سخته، چون که ماهیتاً در گذشته و حال اینجوری نگاه نمی کنن به کشورهای دیگه خیلی، مگر اینکه یکی بیاد یا آدم ها بیان هستن. حالا من دارم حرف میزنم، خیلی آدم های دیگه هستن این کار میکنن، بیان من نگاه های جدیدی رو بهشون بشناسونم و بگم ببین نه، این یه چیزای دیگه ای داره اتفاق میفته، چیزای دیگه که برای شما نگاه استعمارگرتون جذاب نیست ولی چیزای مهمیه. نمیدونم خوب گفتم یا نه، خیلی محبت.
آره ببین به نظرم نگاه کن، میدونی به نظرم موضوع کسی که اصلا ما تو بازی اونا نیستیم.
آفر. آره.
یعنی اونا دارن یه بازی دیگه میکنن و اتفاقا من تو اینستات یه حرف خیلی قشنگ خوندم که گفته بودی خوب یا بد ما تو ایران یه جور عجیبی از دنیا جدا افتادیم، یه جوری که حتی منم که ایران نیستم هنوز این احساس با خودم دارم. و بعد جالبه در آدم گفته بودی به خصوصی آتش عجیبی دارم برای ارتباط با باقی مسلمانای دنیا، یعنی حتی به عنوان یه مسلمونم تو ایران یه احساس جدا افتادگی از این بقیه مسلمان ها احساس میکنم داریم، شاید نمیدونم به تعبیرم از حرف درسته یا نه.
کاملا درسته. ببین ما خیلی ایزوله ایم تو ایران، خیلی، و به ایزوله بودنمون هم راستش ادامه میدیم. یعنی من یکی از قصه هام اینه که ایرانیایی که میان اینجا خیلی هاشون با خارجی‌ها در ارتباط نیستن. یه دلیلش اینه که حالا اونایی که واقعا یعنی از طریق دانشجویی نمیان، که خب میان اینجا و اصلا خیلی جایی هم نیستش که با خارجی‌ها در ارتباط باشن. خب میرن کامیونیتی ایرانی، مثلا فرض کن تورنتو یه جایی که خیلی ایرانی داره، خیلی ایرانی داره. خب تو میتونی اینجا به واقعا خیارشور یکوی که تو بخوری، شامپو صحت تو بزنی، خدا شاهده اصلا من شوخی نمی کنم، آره ساق طلایی تو بخوری، من میرم ساق طلایی میخرم اینجا، پارتی های ایرانی تو بری، اصلا لازم نیست حتی از این چیزت بیای بیرون. دانشجو ایرانی هم خب چون خیلی هاشون اکثرا مهندسی هن، باز تو مهندسی هم خیلی دست ایرانی هاست، باز اصلا بچه ادوایزر یعنی استاد راهنماشون هم بعضا ایرانیه. خب یعنی میخوام بگم حتی تو خارجم که میشی از اون ایزوله بودن در نمیای یا نمیخوای در بیای. بعد مشکل اینجاست که بیای بیرون، ببین تو ایران که هستی ایران خیلی گنده است برات. خب ایران ایران و مشکلاتش الان تمام دنیا درگیر اینن که آمریکا و ایران جنگ میشه نمیشه. خب میای بیرون بابا هند که اصلا مسلمون نیست، یعنی چی میگن مثلا ما به مسلمان
در اقلیت هم
220 میلیون مسلمون داره.
اقلیت
نه اقلیت اقلیت اقلیتش 3 برابر ایرانه. میری میبینی که بابا اصلا مثلا اینجا اصلا ببین راستش بخوای ایرانی ها که خیلی به مسلمانی نمیشناسن. من 2-3 تا درسته ببین من 2-3 تا مثلا چیز شد که آدم ها یه دوست مصری بود برگشت به من گفت، گفتش که آره ایرانی ها که اصلا رعایت نمی کنن هیچی و من رو میخندیدم. یه بار یه خانم افغانی بود که به من از افغانستان بود که بعد خیلی شاکی بود راستشون، چون با ایرانیا کار میکرد، بعد ما رمزون بود و داشت میگفتش که من روزم، اینا نمیفهمن من روزم. و میخوام بهت بگم که یه همیه بیرون میبینی که بابا اصلا حتی تو به عنوان مسلمون هم خیلی اینجا وجهی نداری، یعنی همون چیزی که حتی دارن میکشن خودشونو تو ایران همون هم نیستی. به مثلا من دو سه بار به عنوان پاکستانی و ترک و اینها مثلا فکر کردن پاکستانی و ترک و اینها، یعنی حتی قیافت هم شبیه به بقیه. بعد عربا اصلا یه چیزایی که نمیدونم، یعنی میای بیرون میبینی که هیچی نیستی. نمیدونی چی نیستی، یه خیلی
هویت من داره رجوع هویت احساس
یعنی
مشکل منم الان همینه. نگاه کن الان این وقت ما انقدر جدا افتادیم، اینطوری نیستش که الان جدا افتادیم این تو داریم مثلا هویت خودمون رو روش کار میکنیم، قوی میکنیم. یه بازی جهانیه که سوال اینه که تو چقدر توش حاضرید مشارکت داشته باشی. یعنی
به این مثلا من یه مثال خیلی مهم برات بزنم در رابطه با ایزوله بودن. حالا یکم الان بیرفت نشه به اون چیزی که گفته البته، ولی به مثلا نمیدونم دیدی یا نه، هر وقت یکی میاد از ایران خارج میشه اولین عکسی که میذاره عکس استارباکسه، اسمش رو استارباکس. نمیدونم دیدی یا نه، من خیلی یعنی اصلا یه چیز جا افتاده است. بعد تو میای اینجا میبینی که اه چرا هیچکی استارباکس نمیره، چقدر چرا استارباکس دوست ندارن. خب یه چیزش اینه، به ما تو ایران آتش داریم وصلیم به جهان، یعنی که میگی میبینی فیلم میبینی اینا، ولی اینا چیزاییه که تو نمیدونی ولی واقعا آدم همون بیرون چجوری دارن زندگی میکنن، واقعا چه چیزایی براشون مهمه. مثلا مکدونالد، بابا مکدونالد یه چیز بی خودیه اینجا. خب من یادم یه دوره بودش که تو ایران میگفتن مکدونالد بیاد و اینا همه خوشحال شده بودن، بابا اصلا نباید خوشحال شی. چیزی که میخوام بگم اینه که همزمان ما یه آتشی داریم برای اینکه فقط وسچیم به اون چیزی که تو جهان بود زیاده، مثلا همه دنیا استارباکسن، همه دنیا مکدونالد دارن، ما هم دوست داریم داشته باشیم، و در این حال یعنی میدونیم که اینا جهانیه ولی از اون ور نمیدونیم واقعا تو جهان چه روی کرد نسبت به اینا چیه. این تضادیه که وقتی میای اینجا باش خیلی مواجه میشی به نظر من، که یهو احساس میکنی ای چرا فرندز نمیبینن، چرا همین فرندز باید ببینن.
حالا یه موضوع، الان تا اونجا به عنوان کسی که حجاب داره رفتی، میخوام ببینم این الان برخوردشون با تو به چه صورته، چون به خصوص هرچند کانادا فکر کنم خیلی فازش فرق بکنه با آمریکا، چون البته آمریکا هم باز بستگی داره کجاش باشی، اونجا الان چطوریه دست و بالت. ما تاکید دارم من راجع به ایران آره، صحبت نکنیم چون واقعا من نمیدونم بازی ایران چطوریه. آره راجع به همونجا
هم نظر دارم. کانادا خب همون که گفتیم مثل آمریکا جا با جا واقعا فرق میکنه. خب من تورنتو کامیونیتی مسلماناش خیلی زیادن، چند تا مسجد هست. بعد ببین من یه مثال بخوام بزنم، مثلا من دانشگاه خودم یه صحنه‌ای بود، یادم یه بار وسط هفته هم بود، بعد توی یکی از راهروهای اصلی بود، من یه لحظه نگاه کردم، مثلا من سر راهرو وایساده بودم یه لحظه نگاه کردم و واقعا اگر مثلا تو اون جمعیت 20 تا دختر بود مثلا 15 تاش محجبه بودن. بعد محجبه کشورهای مختلف، یعنی از فرهنگای متفاوت. این خیلی مسلمان اونجا زیاده، خیلی محجبه زیاده، محجبه هم شکل‌های مختلف. حالا خیلی یه چیز جالبی که برای من از ایران اومدم بیرون بود که میدونم آدم‌ها حجابای متفاوتی دارن، ببین ولی تفاوت خیلی زیاده. یعنی مثلا یه من حال نمیدونم چه کشوری، مثلا از در این حد که یه نفر یه نمیدونم چه فرهنگی هن آستین کوتان با مثلا فقط روسری، خب تا مثلا خب خیلی آفریقا بیشتر، کشورهای آفریقایی خیلی اینجوری هم میشه، یا مثلا فقط یه حالت عمامه‌وار دور سر، اصلا گردن و اینو هیچ، یا پا اصلا دامن میپوشن مثلا تا حالا یکم بالای مچ اصلا. یعنی خیلی این تفاوت‌ها رو می‌بینیم. می‌خوام بگم همه اینها با هم، از همه اینها در واقع خیلی محجبه زیاده، خیلی زیاده. حالا محجبه و خب اینا چیزایی که می‌فهمیم مسلمانن دیگه. مسلمان کلاً خیلی زیاده. یه مثال دیگه خواستم بزنم، باز ما مثلا تو دانشگاهمون یه قسمتی داریم که چند تا رستورانه و غذا دارن و اینها، و مثلا فست فودای معروف و زنجیره‌ای هم هستن. انقدر مسلمون ها نمیگم انقدر زیاد بودن ولی انقدر فعالن که کمپین زده بودن چند سال قبل از اینکه من بیام، همه گوشتای اونجا حلاله، گوشتای مرغشون. در خیلی خیلی جالبه.
و یه مسئله الان اونجا، یعنی من دارم میگم تو رو خودیش بهم بده، من اونا رو بعد جلوه بدم، این که مثلا چه میدونم اذیتت بکنن یکم.
ببین خب تورنتو اینجوریه، اطرافت اطراف یکم خارج بشی، شهرهای اطراف اصلا اینجوری نیست. من یادمه یه بار یه اوتلت مال میشه، مثلا این مالایی که خارج از شهره بود، یکی از دوستام رفته بودیم، من همش حواسم به خودم بود برای اینکه همه سفید پوست و اصلا یعنی تو سفید پوست نبودی عجیب بودی، چه برسه به اینکه با حجاب باشی. خب ببین کسی بهت چیزی نمیگه ها، راستشو بخوای. حداقل من تجربه بدی نداشتم، اطرافیانم تجربه بدی نداشتن، اینجاها نداشتم. ولی یه مثال بخوام بهت بزنم، مثلا یکم بری سمت کبک، مثلا همون سال که اومده بودم، چند ماه بعد از اینکه درسم شروع شده بود، کبک سیتی که یکی از شهرهای خیلی اصلی ایالت کبک هست، توی مسجد تیراندازی کردن، فکر کنم 6 7 نفرم مرده. خب که تیراندازم سفید پوست دارن، یعنی بسته به شهر خیلی مهمه. مثلا تورنتو شهر چند فرهنگیه، ولی یکم دور میشی یکم باز میشی هست، آدم ها میتونن کاملا تجربه هاشون بگن. یا مثلا من یه فیلم دیگه بود چند وقت پیش در اومده بود که چند نفر جلوی چند تا دختر مثلا محجبه رو گرفتن، باز البته کبک بود، نمیدونم حالا الان داره کبک خیلی بد میشه این مثلا، ولی گیر داده بودن که شما اینجا چیکار میکنین و برین نمیدونم برگردین کشور خودتون و اینها، که فیلمش در اومده بود. ولی تورنتو نه.
بعد این تو سال اخیر، حتی خب تو داری میگه حرفی هم درست میزنی، تو تورنتو رو دیدی دیگه، ولی حالا به صورت کلی میخوام ببینم، احساس میکنی تو چند سال اخیر با این پرابال گرفتن راستا، به خصوص راستا افراطی، یعنی احساس میکنی اینطوری شده باشه که یه مقدار فضا سنگین تر شده باشه، یا دیدای مقدار مثلا صحبت راجبش بیشتر شده باشه، به چالش بیشتر کشیده بشه، فکر میکنی تفاوت کرده تو این سالهای اخیر، یا اینکه نه مثلا یه قشر خاصی، یه جامعه خاصی؟
آخه بحث راست افراطی که میکنی فقط خب بحث اسلام که نیست. خب برای همین همه موضوعاتی که درگیرشن، خب خیلی ها درگیرن اینجا، بحث LGBTQ کامیونیتی هست، میدونین چیزای دیگه هم هستن، همه اینها با هم. آره کانادا خیلی بد، باز من با تورنتو دیدم، ولی شدیدن موضع دارن، یعنی ببین خیلی با آمریکا بدن آدما راستش. یعنی اصلا ببین اینجا معروفه، میگن که کانادایی خودشون چجوری تعریف میکنن، میگن ما آمریکا نیستیم، یعنی هویتشون اینجوری تعریف میکنن. و خب آره خیلی هی تلاش میکنن که به خصوص بگن که ما با همه این چیزایی که الان داره خیلی زیاد میشه مخالفیم و در واقع نقطه مقابلیم. بحث مثلا تراول بانک شد اینجا، راهپیمایی کردن. من مثلا استاد خودم، یکی از استادام در واقع اصلا دیگه آمریکا نمیره، گفتش که آره، گفت من تراول بن هست، وقتی یه سری آدم نمیتونن به خاطر یه اسلام، به خاطر مذهب، تازه مذهبم نیست صرفا ظاهره بیشتر، نمیتونن برن، منم نمیرم. یه سری چیز در حالی که آمریکا و کانادا ببین مثلا دو تا کشور، دو تا شهرن، و واقعا این آدما رفت آمدشون با آمریکا خیلی زیاده اینجا. آره هست. حالا البته ببین نمیدونم تو قشر پایین‌تره، من یکم با خب مردم عادی به مفهوم این که خب من با دانشگاهی‌ها سر کار دارم یکم فرق می‌کنه. نمیدونم اونجا هم.
حالا به یکم شخصی تر اصلا بخواییم بکنیمش، تو خودت الان از لحاظ نمیدونم این سال چه تری باشه، اصلا یه نفر میرو به من انتقال داده، من خودم وارد همچین حوزه نمیشم، ولی یه نفر بوده انقدر براش مهم بوده که گشته منو گیر آورده، پیام داده، گفته اول صحبت بکنی، من نمیخوام مثلا دیده بعدی به وجود بیاد اینا، ولی یعنی دارم میگم طرف واقعا مثل اینکه براش دغدغه بوده که گفته آقا جون بپرس از بقیه، که طرف میره اونجا نظر اعتقادی این وقتی وارد دنیای جدید میشن چه چیزی، چه برخوردشون چطوریه.
من درکم از سوال این بودش که حست به عنوان یک مسلمان قبل و بعد از خارج شدن از ایران چیه؟ اصلا این بود، یعنی توی ایران چه حسی داری بعدش که وارد خارج میشی چیه؟
آره
حس رهایی، حس خیلی خوب رهایی. ببین من خیلی بازنگری زیادی داشتم نسبت به عقایدم، اعتقاداتم. خب یه دوره خیلی طولانی طول میکشه تو بفهمی که چه چیزهای اعتقادته، چه چیزهایی تو مدرسه یاد گرفتی. و بعد حالا اینو قبلش صحبت کردیم، و اینکه اصلا مسلمانای دیگه در مورد اسلام چی میگن، من خیلی این خیلی برام مهم بود، خیلی برام عزیز بود که برم با آدمای دیگه حرف بزنم، نگاه اصلا چرا تو باید تو کانادا زندگی بکنی مسلمون باشی؟ خیلی خیلی سوال مهمیه. ببین تو کانادا به دنیا بیای، من مثلا دوستام مثلا میگفتم، و حتی خانوادم، حالا خانواده مسلمان بود مثلا از کشور دیگه بودن، خانواده هم نگفتن مثلا حجاب بذار، ما انتخاب کردیم حجاب بذاریم. چرا؟ میدونی؟ خیلی خیلی احساس کردم، خیلی نگاه واقعی تری به اعتقاداتم پیدا کردم راستش. آره خیلی خیلی حس بهتری.
در کل احساس میکنم به خصوصی همچین موضوعاتی هر چقدر بیشتر به چالش کشیده بشه مستحکمتر میشه. یعنی تو بماند که یه بنمایه رو واقعا باید قوی بکنی، که به نظر من میتونه ریشه های خانوادگی باشه یا الگویی که تو زندگی داری، ولی در کنارش به چالش کشیده شدنش باعث میشه حرفای مختلف رو دیدن از ابعاد مختلف نگاه کردن به قضیه. شاید
ببین حتی یه چیز دیگه من میخوام بهت بگم، ببخش من میفهمم وسط حرفت، حالا گفتی ریشه های خانوادگی، ببین تو حتی همین دور شدن از خانواده، خیلی خوب بچه‌ای که دانشجو میان دور میشن، به خصوص اگه خانوادت مذهبی بوده باشن، این دور شدنه به تو یه فرصتی میده که حتی اون چی که تو خونه هم یاد گرفتی و یه دور دیگه نگاه بکنی بهش. خب کنترلی دیگه روت نیست، این خیلی مهمه. یعنی مثلا میگم که جامعه ایران رو ولش کن، خود خانواده هم دیگه روت کنترلی ندارن، تو هر روز قرار نیست اونها رو ببینی، میای دوباره از اول، میگی که خب من چیزی که یاد گرفتم کجاش درسته کجاش غلطه، کجاش من بهش اعتقاد دارم مثلا، کجاشو ندارم. میدونی؟
پس در یه منطقه داره که داره که توش داریم زندگی میکنیم، تجربیاتت هم به این صورت بوده و جالب بود استمرارت. من خوش اومد یکی دیگه از عکستم توی گروه آوازخونی بودی تو و
آره
خیلی من یعنی اللحاظ عکس واقعا عکس قشنگی بود، عکس خیلی قشنگی بودش.
اونم خیلی تجربه جالبی بود. حالا
آوازخونه
ببین تجربه بین ایرانی هایی که حالا من بگم تعریف کنم یا نه، خیلی خیلی تجربه
تعریف کنم.
ببین حالا تو پرسیدی اینجا چجوریان، من می‌خواستم یه چیزی بگم نشد. راستش رو بخوای تجربه مذهبی بودن و محجبه بودن اینجا بین جمع‌های ایرانی خیلی عجیب غریب و سخت داره تا جمع‌های غیر ایرانی. خب برای اینکه تو تمام استریوتایپ هایی که تو ایران هست رو به خودت میاری. خب یعنی تو همه چی دیگه، من اصلا وارد نشم، یعنی حالا آدمی که من محجبه باشه اینو گوش بده میفهمه من چی میگم. خب این جمع که ما رفتیم و گروه کور بود به قول معروف، همه خیلی با من فرق داشتن، یعنی نه اینکه فقط ما مذهبی نیستیم، اصلا فرق داشتن. من مثلا بخوام بگم اینجا جام جهانی، اون دوره گروه کور دوره جام جهانی بود اینجا، و جام جهانی که میشه اینجا خب چون از کشورهای مختلف هستن پرچم میزنن. خب بعد داستان خنده‌داری که پیش میاد اینه که ایرانی‌ها اینجا سه تا پرچم دارن. من میخوام
بگم
یکیش که خب شیر و خورشیده، یکیش پرچم با اللهه، یکیش هیچ کدومه نداره که اینا دیگه خیلی کانزرواتیون بچه‌هایی که بعد خیلی خیلی فضای خنده داری. ما اصلا یکی از سرگرمیامون این بودش که اینجا مثلا این بارا که بازی ها رو پخش میکردن پرچم همه کشورهایی که تو جام جهانی بودن رو میزدن، ما هی میرفتیم میشمردیم چند تا کدوم یکی این پرچم ها رو زدن. خلاصه این گروه کور میگم خیلی فرق داشتن، مثلا در این حد که تو فکر کن من یه باراشم میرفتم سر جلسه، بعد بیرون یکی از ماشینا پارک بود، دیدم یه پرچم زده شیر و خورشید. ببین خب شیر و خورشید دادن خیلیه، یعنی اینکه
آره.
میگم تو چون اون یه گزینه دیگه هم داری، و من واقعا استرس گرفتم که حالا این الان نمیدونستم کیه راستش اولش که ماشین کی بوده. بعد گفتم که حالا اینا چی فکر میکنن و الان احتمالاً هم از خداشون من از گروه برم و مثلا فاز این مدلی. حالا این وسطش دیگه که بخوام بگم، مثلا سوال بچه‌ها می‌خواستن لباس انتخاب بکنن واسه گروه، بعد خیلی خنده‌دار بود، مثلا تاکید داشتن که دامن بپوشیم بدون جوراب شلواری. بعد مثلا من رفتم اون گوشه گفتم خب من نمیتونم بدون جوراب شلوار، شما به قیافه من یه ذره نگاه کن. یا مثلا تاکید که لباس بپوشین آستین کوتاه، من نمیخوام آستین کوتاه نپوشم اشکال داره. بعد فکر میکردن، یعنی فکر میکردن که اشکال داره یا نه. بعد این چالش این که اصلا تو توی جمع ایرانی باشی و باید یه سری چیزا رو که مثلا فکر میکنی واضحه رو به توضیح بدی. حالا کاری ندارم، اون دوستمون، من فهمیدم اون کی بود. روز اجرا که شد این آدم اومد و خیلی آدم خیلی آدم خوبی بود،
همون که پرچم آره، روشی رو
آره، خوشت میگم. من فقط اینو دیده بودم، مثلا باش تارو هم کلام اونجوری نشده بودم، ولی خوب استرس داشت. بعد اومد قبل اجرا گفتم میتونم با تون صحبت کنم؟ گفتم خواهش میکنم. بعد رفتیم یه گوشه و توضیح آره همون من اینجا خدای من آره فلان فلان. بعد رفتیم یه گوشه و گفتش که چیزه، من اول از همه میخواستم خیلی تشکر کنم که اومدین توی این گروه، و دومی که میخواستم بگم که به نظر من شما یکی از ارزشمندترین اعضای این گروه هستین، به خاطر اینکه بدون شما این جمع اصلا نماینده ایران نمیتونست باشه، به خاطر اینکه ما هیچ کدوممون خب نه محجبیم نه مذهبیم، و حضور شماست که داره یه قش و یک بخش خیلی گنده ای از آدم ها رو تو ایران نمایندگی میکنه. خیلی احساس خوبی بود راستش. یعنی این آدمی که گفتم بک‌گراندش چی بود خیلی برام جالب. بعد اتفاقی که بعدش افتاد این بود که وقتی رفتیم و آواز خوندیم و اینا، من دو سه تا از دوستام اومده بودن که اونا هم بک‌گراندای مذهبی داشتن، حالا لزوما الان این مذهبی نیست. بعد چیز جالبی که برگشتن به من گفتن اینه که تو که اون بالا بودی ما حس می‌کردیم بالاخره یکی از ما اون بالاست و داره کاری. حالا این چرا؟ چون میگم بچهای مذهبی میفهمن، چون تو ایران جا افتاده که این کارهای روشنفکری و آواز و هنر و اینا بچهای مذهبی و محجبه که نمیرن سمتش. خب خیلی تو طرد شدی از این چیزا تو ایران، خیلی خیلی میشی. و اینجا ما همه سه چهار نفره داشتیم این حس رو می‌کردیم که بالاخره ما جامون رو باز کردیم تو این جمع ها. خب حالا اینو خواستم تجربه بگم چون که خیلی تجربه عزیزی بود برام، خیلی احساس خوبی به امراستش بعدش داد.
آره جالب این یک دست بودن کنار هم یه قرار گرفتن.
آره که تو ایران نمیشه، تو ایران خیلی چند دست
به این مستنه که حجاب داشته باشی مشکله نداشته باشی مشکل
آفرین. و هیچ کی گوش نمین، انقدر شرایط الان این مدلیه که خب همه خیلی به خاطر شرایط ایران دیگه، همه بیشتر به فکر اونهایی هستیم که بالاخره اعتقاد ندارن یا هرچی و دارن با این مسئله چالششونه، چالش هر روزشونه. و یادم یعنی اون قشر مذهبی کاملا فراموش شدن، و اینکه چون ما یه جور دیگه ای راستش نگاه بالا به پایین رو تجربه میکنیم که از سمت مردمه، خیلی تلخ، خیلی درد داره راستش. حالا من نمیخوام اینجا باز، خیلی بده به خاطر اینکه تو کیو باید مقصر بدونی وقتی مثلا احساس میکنی دوستت به تو یه جور دیگه نگاه میکنه، میدونی؟ و خب من این خیلی دوستم، یعنی یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد، من اینجا حتی جمعهای دوستی اصلا اینو بگم نمیدونم چقدر مربوط میشه نه. یکی از خوبیایی که خارج شدن از ایران بر من داشت این بودش که من با آدم‌های اینجا دوستم که من مطمئنم تو ایران ما دوست نمی‌شدیم، چون هم اون فکر می‌کردم با اون دوست نمی‌شم به خاطر ظاهر، هم من احتمالاً فکر می‌کردم اون مثلا معذب پیش من و اینا، در حالی که ما خیلی اشتراکات داریم و فقط خارج از ایران نمی‌خوام برامون پیش اومده که با هم دوست باشیم.
الان اونجا مثلا کانادایی هم با تو دوست میشه دیگه، یا از کشور دیگه میان با تو ارتباط برقرار میکنه. خب میخوام ببینم اونا چی کار کردن که ما نکردیم. ببین واقعا به واسطه پوشش الان داریم جدا میشیم مثلا دیگه، و میخوام ببینم چطوری این اتفاق اونجا نمیفته.
نمیشه گفت نمیفته ها، ببین اینجا هم گروه های ببینی اولا که خب بحث نجات پرستی هست که اصلا کاری ندارم، ولی در عملم ببین من چیزی که فهمیدم یه سری آدم هایی هستن همیشه که اون لینکه رو میزنن با گروه های دیگه، با حالا نژاد دیگه، فرهنگ دیگه، کشور دیگه. خب اون آدم هایی که کمک میکنن که این پولا ساخته بشه راستش. یعنی من تو همین مثلا جمع ورودیمون که بودیم 17 نفر، من با 2-3 نفر خیلی دوستم و واقعا میفهمم که بقیه من رو حس میکنن که ببین ما با هم مهربونیم، خوبیم، همه چی عالی، خب ولی اون یه جای یه کار میلنگه. مثلا من تفریحاتم ممکنه با اینا متفاوت باشه. خب حالا این تفریح من بذار مثال بزنم، مثلا خب بار رفتن یه چیز اینجا خیلی معموله دیگه، بریم یه بیر بخوریم، خب بیر بنوشیم. بعد حالا دوتا روی کرد وجود داره، یکی هست میاد میگه که فلانی، یعنی بدون قضاوت، یعنی که فلانی من میبینم که تو احتمالا مسلمانی، ولی چون دوست دارم باهات معاشرت کنم ازت میپرسم میخوای با هم بریم بار، من مثلا بیر میخورم تو یه چیز دیگه بخور. خب یکی دیگه هستش که سری میگه نه این نمیاد، پس من اصلا این دیالوگ رو باز نکنم. خب اون نفر اولی است که این آدمای گروه اولن که باعث میشن که اون لینک ایجاد بشه، یعنی اون گروه دومی قضاوتاشو میکنه راستش، و پاشم بیفته اگه یه جایی باشه که عصبانی باشه یا چی ممکنه کاری هم بکنه. خب ولی بسته به شعورش و فهمش میکنه. میخوام بگم هست همه جا.
خب این فراتر از قضاوت، من میترسم مگه مثلا به تو بگم ناراحت بشی.
آفرین.
مثلا به چه آقا این مگه نمیدونه من مسلمانم، این چه حرفی داره میزنه.
آره آفرین. آره
اینم هستش آخه یه چیزی.
خب همین رو میخوام بهت بگم، ولی این چیزی که من اینجا دیدم اینه که تعداد آدمهایی که فکر میکنن تو ناراحت نمیشی اینقدر بیشتره که تو آخرش پذیرفته میشی. خب به من الان دوستای خیلی نزدیکم کانادایی ان، حالا مثلا تو ورودی حالا من بگذریم مثلا چه پیشنهادایی به من کردن که اصلا فکر نمی، یعنی میدونی حداقل این حق رو به من دادن که من میتونم نظر بدم، میگم میخوام یا نمیخوام بیام، میخوام بکنم این کارو یا نه. بعد سوال بعد حالا من میخوام مثلا طرف یکی از دوستان خیلی جالب بود، ما خیلی مثلا هی میریم بیرون با هم دیگه، تازه بعد 9 ماه از من سوال کرد که ببین مثلا ازت سوال بکنم که آفنسیو نیست، خدای من چی میخواد بپرسه، گفتش که ببین تو الکل نمیخوری پس چی کار میکنی؟ مثلا چی فان داری؟ خب ببین من خیلی خیلی تقدیر میکنم اینو، یعنی 9 ماه یک رابطه یا ساخت و بالاخره سوالشو پرسید و من بودم زیر خنده و مثلا باشم. یا مثلا سر حجاب، خب اینا اصلا من حالا تجربه بامزهی که دارم توی دستشویی، خیلی هر دفعه منو میبینن که مثلا دارم روسری مادر رو بردم دارم موامو درست میکنم، ای تو مگه همیشه روسری نداری؟ و بعد توضیح بدی محرم نامحرم بامو جلو خانمو مثلا نمیذاریم. ولی این فرق داره، این که تو قبلش قضاوت بکنی یا بعدش. مثلا باز دوباره یکی دیگه دوستای من بود که بعد از یک مدت خیلی طولانی اومد پرسید، گفتش که ببین مثلا من یکی دیگر رو میشناختم حجابش فلان شکل بود، تو چرا مثل اون نیستی؟ خب اره این چیزیه که مثلا ما تو ایران خب کم داریم، یعنی تو ایران آدما سریع قضاوت میکنن، سریع به قول تو حالا چه با نیت خوب چه با نیت بد، که اکثرا نیت خوبه.
آره دقیقاً حرف همین. شاید بخاطر دیالوگ هم نداشتیم آخه، میدونی از اول یه تعداد فکت هستش، این حقیقت ها هستش، اینو باید بپذیرید، تسته بندی میشیم به خوب و بد و
نه. آره درسته. آره و ترس، و به نظر من یه مقدار ترس، یعنی ترس این که یه چیزی بشه، حالا هر چیزی.
آره این هست. در هر حال نکته‌ای که هست، من میخوام سوال دوستتو باز بکنم که حالا نراجع به الکل، ما تا خودتو اونجا الان چطوری مثلا میخوای استراحت بکنی، خوشگذرونی بکنی، چیکار میکنی؟
میخوابم. بهترین.
الان نمیدونم، نه اصلا جدای از همه مسئله دارم میگم ما، یعنی مثلا چون پارک تفریحیه یا جنگله یا کوه یا کنسرت، نمیدونم چیکار میکنید.
ببین اولا که خب این که خب لزوما
خوشگذرونه.
آره خوشگذرون هابیم چیه مثلا سوال اینه.
آره
ببین اصلا هابی به اون مفهوم ندارم، اگر هم داشته باشم خیلی هابی های کلیشه‌ای دارم راستش.
چرا این کارو میکنی؟
نه آقا که من کتاب میخونم.
آها من میدونستم. خب این چرا فکری کلیشه ایه؟ اتفاقا از این کلیشه ایه؟ خیلی عجیبه. خب میخونم واو. خب
آخه مسئله اینجاست که تفریح خیلی لزوما تفریح نیست. بعد من معمولا کتاب میخونم به نیت یاد گرفتن میخونم، در نتیجه خیلی سریال من زیاد میبینم، سریال و فیلم.
ولی من چرا این سوال رو میپرسم؟ چون راستش بخوای من خودم خیلی اینطوری ام و احساس میکنم باید یه کار خیلی عجیب غریبی انجام بدم وقتی میخوام خوشگذرونی بکنم، در حالی که مثلا دوست دارم دوست طرفو جمع میشیم دور هم دیگه میشیم مثلا شام درست میکنیم، کار خاصی نمیکنم برای تفریح کردنم، بعدی دارم از بقیه میپرسم ببینم اونا چی، اونا مثلا شاید کار خیلی عجیب غریبی انجام میدن.
نه من گزینه مناسبی نیستم، من کار عجیب غریبی متاسفانه انجام. ببین من البته خیلی معاشرت کردن رو دوست دارم و نه لزوما با دو، حالا با دوستا که آدم میره بیرون و اینا، ولی مثلا بخوام بگم کار عجیب غریبی میکنم، همین مثلا ما رمضون بود مثلا دوست دارم برم افطاری مسلمانای یه کشور دیگه. خب کار این مدل خیلی دوست دارم که برم ببینم حالا اونا چی میگن، اونا مدل مثلا افطاریاشون چه شکلیه و اینها. یا مثلا برنامه هایی که سخنرانی چیزی دیگه در مورد کشورهای دیگه است، این چیزا برام جذابه. ولی جدای اون نه، منم میشینم خونه کتاب میخونم و میرم کافه کتاب میخونم.
چه خوب استفاده میکنه از اون فضا با توجه به انقضی. آره در واقع میتونه کار جالب باشه، بری بقیه فرنگا بقیه آدما رو ببینی و یا چه میدونم همینطوری یه برنامه بذاری بری مکزیکو سیتی. من میتونه برنامه جالبی باشه.
این همونه که دوستم گفتش که تو چرا الکل نمیخوری، چجوری فان داری. برای اینکه یه بازه شد که 4 ساعت ما نشسته بودیم، اینا داشتن بیر میخوردن دوستام و من داشتم نگاهشون میکردم به روبر و دیگه اصلا معذب شده بودن.
من فقط مکزیکو سیتی هم توضیح بدم که تو به نظر چند وقتی میخوای بری مکزیکو سیتی؟
نرفتم. آره تیکه اولشو خوندی، هم نذاشتم تیکه بعدیشو تو وبلاگم.
آها چون دیدم خوالی برای چند روز پیش گذاشته بودی، گفتم شاید پس مکزیکو سیتی رفتی تو.
آره
خود من روما ها.
کجا؟ آها روما. آره ندیدم.
آره منم ندیدم.
همینم فکر کنم سیاه‌سفیدا رو فیلماشو معمولا.
آره خیلی خوب. حالا بعدا اگه شد بعد از ضبط راجب این چون مسائل جذاب بیشتر صحبت میکنیم. قسمت بعد یه مقدار راجب این صحبت بکنیم که تجربه که داشتی به عنوان یه آدمی که الان ازدواج کرده به چه صورته. قسمت راجع به این صحبت بکنیم که ازدواج کردی؟ چون بپرسم که چند وقت الان ازدواج کردی؟
کی بود؟ سال گرده نه فکرم 4 سال شد دیگه الان.
4 سال. پس الان هم چند سال اونجایی؟
من 3 سال. داره 3 سال میشه. 3 سال 2.5 تا
داره 3 سال میشه. یعنی در واقع اواخر دوره لیسانس به نظر ازدواج کردی؟
من دقیقاً بعد لیسانس. آره از لیسانس هم خب مثلا 5 سال بود.
خب بعد اون زمان برنامه رو رفتن بود یا برنامه همسرت؟ ببین چطوری نگاه کن، من یه سوال میخوام بپرسم واقعا که با توجه به این وضعیتی که خیلی ها دارن میرن به خصوص توی بین بچه ما که مثلا طرف درس میخونه لیسانسی میگیره میخوام برن، من چطوری میتونم با یه نفر تصمیم بگیرم مثلا وارد رابطه بشم، رابطه رو جلو ببرم، به این مسائل فکر بکنم در حالی که شاید من برم شاید اون بره شاید هزار تا اتفاق دیگه بیفته؟
ببین من خب من همون موقع که اصلا داشتیم خیلی جدی شد قضیه، من اصلا برای GRE میخوندم خب، که یعنی کاملا در پروسه اپلای بودیم، من میدونست هر دومون میدونستیم. نکته ای که وجود داشت این بودش که خب ما جفتمون میخواستیم بریم. یعنی این یه چیزی بود که مثلا این سوال نشد که خب تو میخوای بری، میدونی مثلا حالا بیایم همدیگر راضی کنیم. هر دو میدونستیم راستش. ولی بحثی که پیش میاد اینه که تو حتی اگرم جفتتون بخواین که اقدام بکنین برای اپلای و اینها، کجا، چه کشوری، چه شهری، چه دانشگاهی، با هم میرین، با هم نمیرین، همزمانی، اینها خیلی داستان گنده میشه. بزرگترین چیزی که ما فکر کنم بهش سرش به این نتیجه رسیدیم بود که قطعا حالا بسته با توجه به میدونستیم، یعنی چون من دیگه اون موقع هنوز اون موقع نمیدونستم میخوام تغییر داشته بودم راستش، ولی با توجه به شرایط همسرم میدونستم که مسیر خیلی همواری نیست. خب چون من جفتم مهندسی، یعنی من اون موقع مهندسی بودم ولی اون مهندسی نیست. چیزی که سرش صحبت کردیم بود که ما قطعا یک دوره از هم دور خواهیم بود. این از اول میدونست و این خیلی چیز مهمی بود. یعنی به نظرم هنوز همین الانم هم که ما هنوز رابطمون لانگ دیستنسه، هر بار این که میدونستیم از اول خیلی بهمون کمک میکنه. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که به نظرم آدم باید بپذیرن که تو دنیای فعلی حتما یه بخشی از زندگیتون احتمالاً شما اگر کمی بخواین از خط بزنین بیرون یه مسیرهای عجیب غریب رو برین، احتمالاً یه جایی از زندگی دو نفره، حالا چه مزدوج چه دوست پسر دوست دختر فرق نمیکنه، بالاخره به لانگ دیستنس ختم میشه و یا همون اول قضیه است یا بعد 10 سال. من 1000 تا مثال میتونم واسط بزنم که بازه های مختلفی از زندگی واقعا پیش اومده. دونستن این خیلی خوبه به نظر، دونستن این خیلی کمک میکنه به اینکه راحت تر با قضیه کنار بیاد.
پس از همون اول با توجه که جفتتون میخواستون اپلای بکنید، سخت میکنه کارو واقعا.
آره خیلی سخته،
سخت میکنه. و با این حال جفتتون اپلای کردیم، به نظر در اول مرحله جفتتون هم کانادا اومدید.
من یه دوره اومدم، من 9 ماه بودم. آها. بعدش اون اومد و آره یه دوره بود بعد رفت.
الان کجاست؟
اون آمریکاست.
آه خب خدای من.
و من ویزا ندارم.
ویزا آمریکا رو منظورته؟
آره ویزا آمریکا ندارم، یعنی من نمیتونم برم.
خب الان چطوری باش کنار میاد؟ چطوری باش کنار میاد داره؟
به مهمترینش اینه، ما میدونیم که الان با اینکه جداییم ولی داریم کاری که میکنیم و خیلی دوست داریم. خب و مثلا میگم محمد که کانادا بود نمیشد، یعنی اون کاری که اون میخواست بکنه رو نمیتونست بکنه، هیچ پوینتی تو موندنش وجود نداشت. خب و واقعیت اینه که با هم بودنه تا یه جای ارزش داره، تا یه جای میتونی خوشحال باشی مادامی که بتونی کاری که میکنی و دوست داشته باشی یا کاری که دوست داری و بکنی. خب من این برعکسی هم مثلا منم مثلا حالا مثلا پارسال اگه میرفتم آمریکا کاری که میخواستم و نمیتونستم بکنم. این یه چیزیه که خیلی انرژی میده. ببین خیلی سخته، یه وقتای واقعا سخت میشه، ولی فرداش که بیدار میشی دوباره میگی که خب حداقل دارم این کاری که میکنم و دوست دارم به یه جایی میرسه. حالا احتمالاً ما داریم تمام تلاشمون هم میکنیم که پیش هم باشیم. این هیچ وقت این از چیز خارج نمیشه از برنامه ها، تو تلاش میکنی با هم باشی، ولی نه به قیمت این که همه چی تو از دست بدی یا مثلا اون چیزی که دوست داری انجام ندی. این خیلی مهمه. خب من میفهمم خیلی از آدما حاضر میشن که از این سری چیزا بگذرن، باید این کارو بکنی. خب ولی اینکه چقدر حاضری از اون یه چیزا بگذری، به چه قیمتی، مثلا آینده کاریت، آینده شغلیت، همه اینها اینا باعث میشه که یکم اون گذشتنه کم رنگتر بشه. خب ما الان خوشحالیم، این من الان خوشحالم، من دارم کاری که میکنم دوست دارم، اونم داره کاری که میکنه دوست داره و حتما یه جا انشالله درست میشه قضیه.
این خب متوجهی که خیلی راستش بخوای از سمت هر دو طرفتون خیلی فداکاری بزرگی بوده که اجازه دادین فرد مقابل بره دنبال اون چیزی که براش مهم ارزش داره. این خیلی شجاعانه است این کار به نظرم. که باور کن توی کشور غریب اینکه حاضر باشی یه همچین اجازه، نمیم اجازه، اینکه حاضر باشی تنها خیلی کار است. به من راستش بخوای فکر نکنم بتونم همچین کاری انجام بدم.
چرا؟ نمیشه.
و جدی من خودخواهانه دارم به قضیه آخه نگاه میکنم.
نه میخوام بگم که بستگی داره که چقدر بتونین مستقل باشین، چقدر زندگی مستقل رو بتونین داشته باشین. مستقل عاطفی البته، حالا مالی هم هست، ولی چقدر مثلا ببین، حالا من میخوام بگم آدم ها میخندن، ولی من ایرانش هم که بوده، من از اون آدم ها بودیم که جفتمون، حالا مثلا من میرفتم کافه تنهایی میشستم کتاب میخوندم، خب سینما تنهایی میتونستم برم. یه سری چیزای این مدلی هست، اگه در خودش آدم ببینه میتونه که پیشبینی کنه که میتونه از پس این مسئله بر بیاد یا نه.
این هم نکته مهمیه. خب پس باید در وهله اول این فضا سازی میکردی که ده...
نه آخه نمیخوام بکنم. ببین به خاطر اینکه به نظرم اینجوری نیستش که برای من این از اونجا من میتونم این نتیجه رو بگیرم، ولی به نظرم آدم ها پاش بیفته واقعا چطوری در مورد خودشون کشف میکنن که، یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که من یه آدم خاصی هم که تونستم از پس این ماجرا بر بیام. ببین حالا کانادا یه جای عجیبیه، تو آدمایی میبینی که اینجا 7-8 سال لانگ دیستنس داشتن. خب 7-8 سال خیلی
من
آفرین، و مزدوج هم نبودن ها، یعنی 2-3 مورد مزدوج هم حتی نبودن و واقعا عجیب، این هر لحظه میتونستم بگم آقا برو خدافز. خب و تونستن، و تو الان که اونها رو میبینی اصلا باورت نمیشه این آدم ها بتونن همچین کاری رو بکنن. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که آره همه به نظر همه میتونه، ولی مثلا اینجاست که بدونین که جهان بینیتون شبیه هم دیگه باشه، بدونین چرا داره این کارو میکنی. واقعا باید آدم بفهمه چرا لانگ دیستنس داره میکنه. به محض اینکه تو احساس کنی که چقدر بی مورد و بی خود این کار، از دست رفته رابطه به نظر.
اصلا برام عجیب غریبه این چیزی که تو دنیا طرف 7 8 سال تونس رابطه رو نگه داره. چون راستش رو بخوای من چیزی که خونده بودم احساس میکنم جواب نمیده، مثلا من تو این جبهه خودم رو قرار بدم دیگه. چون من تو رابطه نبودن حتی به نظرم خیلی راحت تره تا اینکه توی رابطه لانگ دیستنس باشی.
آره شاید واقعا
یه سری نیاز هاست، یه سری عواطف، این که میدونی یه نفر دیگه هستش، من این کدام دلش تنگ میشه و خیلی کارو سخت میکنه به نظر من.
ببین آخه یه چیز دیگه هم من میخوام بهت بگم، با هیچ به هیچ شکلی نمیخوام اینا رو با هم یکی کنم، ولی تو وقتی میگی لانگ دیستنس چرا سریع فقط به رابطه مثلا زن و شوهر مثلا حالا این رابطه عاطفی فکر میکنی؟ همه بچه‌هایی که اینجا از مادر پدرشون از خانواده دورن دارن لانگ دیستنس میکنن. خب رابطه رو فقط عاطفی و رمانتیک نبین. این همه آدمی که تونستن این کارو بکنن میدونی، یعنی هر کسی به نظر میتونه این کارو بکنه. به مادر پدر خیلی به نظر من دوری ازشون سخته، سخته. ببین اینکه همش دور باشی خیلی ها، اینکه باشه مثلا هفته یه بار ببینی اوکی، ولی وقتی مثلا بچه‌ای هستن که اینجا حالا ویزاشون مثلا سینگله آمریکا، داریم 5-6 سال طرف مام باباشو ندیده. خب اون چجوری داره این کارو میکنه؟
اینم مسئله. ببین من چون هیچ وقت اینقدر دور نبودم نمیدونم بعد 5-6 سال چی میشه واقعا. اصلا نمیتونم تصور کنم تو 5-6 سال از پدر مادر دور باشی یعنی چی میشه، یعنی به هم نمیریزی به عنوان یک انسان، فرو نمیپاشی اصلا.
ببین تنها چیزی که به نظر من باعث میشه، حالا میخوام بر این مثال رو زدم که خیلی وقت برمیگرده به این که مثلا فرض کنم زنگ میزنم مام بابام، اگر هر بار که زنگ میزنم مام بابام بگن برگرد چرا رفتی چرا میدونی، اون باعث میشه که تو هی سخت‌تر بتونی با این قضیه کنار بیای. عمده بچه‌هایی که میتونن از پس این حالا نه فقط بچه‌ای که خارجن، مثلا حالا ما ایران هم که بودیم بچه‌هایی که مثلا خوابگاهی بودن و اینها، اونایی که از شهر خودشون نبودن بود دیگه، مثلا دو سه سال آخر لیسانس واقعا بچه‌ها رو نمیدیدن ماماناشون، مام باباشون یه ترم یه ترم میدیدن. خب بحثش اینه که اون مام باباه چه حسی به تو میدن، یه حس میدن، این حسو به تو میدن که تو داری، حس این که تایید میکنن پیشرفت تو رو، میفهمن تو چرا داری چرا دور شدی. این مثلا خیلی مهمه. یعنی و عمده بچه خب این رابطه رو، یعنی و تو فکر میکنی مام باباها نمیکنن این کارها، خب ولی دور که میشی میبینی که نه بابا مام باباها از خداشون تو موفق باشی مثلا. آره این قضیه همینو یه جور دیگهش یه ذره تغییرش بدی واقعا میتونی بیاری اپلایش بکنی به مثلا رابطه عاطفی و رمانتیک. اگه دو طرف بفهمن به هم انرژی بدن به جای اینکه از هم انرژی بگیرن، خب واقعا میشه لانگ دیستنس کار بکنه.
واقعا آفرین. اولا که چه تناظر جالبی برقرار کرده بین این دو تا موضوع، و این جمله آخرت هم خیلی، به جای اینکه از هم انرژی بگیرید به هم انرژی بدید. اصلا تو ببین کنار هم دیگه به دست آوردن تو این شرایط سخت حتی میتونه کیفیت رابطه چه با خانواده باشه چه با همسر باشه، این کیفیت رو شاید در ادامه بتونه حتی بیشتر بکنه، چون سخت تر از این که نمیشه. ما سخت ترین دوران کنار هم دیگه موندیم و بودیم.
من یه پست حالا نمیدونم خوندی، ولی دقیقا تو وبلاگم نوشته بودم راجع به این که اصلا حتی یه وقتایی به نظر من این دوریه باعث میشه که ببین مثلا فرض کن من وقتی از مام بابام دور، من میخوام بگم مام بابا برای اینکه احساس میکنم آدم بهتر میتونن باهاش ارتباط بگیرن، کسی که رابطه ای نداره راحت‌تر میتونه ارتباط بگیره. ببین مثلا من الان که دور شدم اصلا یه جور دیگه ای رابطه‌ام با مام بابا. دیدی آدم مثلا تو خونه‌شون که هست یه فرقه، خونه تو عوض میکنه. واقعا اون دوری هست که میفهمی چه ارزشی تو زندگیت دارن. اصلا هی فکر میکنی من چرا انقدر دوستشون دارم، اونا چیکار کردن، من دارم چیکار میکنم واسه شون. خب این دوریه بعضا حتی در بعضی موارد من به نظرم که نه 7-8 سال، حالا اون 7-8 سال گفتم مثلا خیلی اکستریمه دیگه، ولی میخوام بگم آدم اتفاقا نباید از اون دوریه بترسه. به نظر من حتی دوری وقتایی به کیفیت رابطه خیلی کمک میکنه، چون تو هر بار مثلا من هر بار که دلم تنگ میشه واقعا فکر میکنم من چرا الان دلم تنگ شده و الان در چه موقعیتی ام، اون آدم چه کمکی به من تو این موقعیت میتونست بکنه که من دلم تنگ شده. مثلا وقتی من استرس دارم یهو دلم میخواد اون آدم باشه، اون آدم اگه چه ساپورتی برای من داره خب، و تو به اون فکر میکنی، یعنی ابعاد مختلف رابطه رو واقعا هی بهش فکر میکنی، هی آنالیزش میکنی، هی تحلیلش میکنی و هی ارزش اون رابطه برات بیشتر میشه. برعکس هم میتونه کار کنه ها، که به نظر من حالا اتفاق تلخیه ولی در نهایت میتونه اتفاق خوبی باشه، یعنی تو بفهمی که این رابطه خب ارزش نداره مثلا، ولی خیلی از موارد در اونوریه این مثبته.
و اینکه بخور خود دور میشی بعد یه مدتی شاید انقدر جلو چشمتن که نمیبینیشون دیگه، به قول شعر سیب را کنار میزنم تا سیب را ببینم، یعنی وقتی همیشه توی اتاق کنارتن چه میدونم یه داد بزنید میتونی صداشون رو بشنوی، میتونی ببینیشون، بعد یه مدتی فراموش میکنی که این آدمایی که عادت کردی به حضورشون چقدر آدمای ارزشمندی هستن تو زندگی، یعنی مایندفول تر میشی نسبت به افرادی که دور و برت هستن و این روابطی که داری. عجب، این هم نکته واقعا سخته، ولی قبول رو شرایط ما خیلی سخته، کلن دارم میگم شرایط سخت داریم، به خصوص توی هم که یعنی از یه لحاظه الان من دارم جنبندی میکنم تو ذهنم، خیلی قدرتمند ظاهر شدی در شرایطی که واقعا سخت به نظرم. به این تو رشتهی که انتخاب کردی، جایی که هستی و الان شرایطی که با همسرت داری، هر ستاشو بگیری خیلی سخته، خیلی شجاعت میخواد و خیلی خودآگاهی میخواد، و با توجه به اون چیزی که من تو اینستاگرام دیدم، تو وبلاگت خوندم، اصلا من احساس ضعف نمیکنم، یعنی احساس میکنم خیلی پر انرژی، خیلی پر امید داری جلو میری و اصلا شاید قور زدن نیستم
آره، ولی رومانتیسایز نکنی، یه جو خودت گفتی ببین پشت همه اینا آدم ها یه روزای خیلی تلخی دارن، یه روزای خیلی دردناکی دارن، افسردگی دارن، درزن افسردگی، حالا نه به مفهوم کلینیکالش، ولی یعنی میخوام بهت بگم که روزای خوب هست، امید هست، انرژی هست، ولی
ببین من اصلا یه قضیه رو انکار نمی کنم، خب من خیلی واضح دارم میگم که دارم اکنالج میکنم، اصطلاحاً دارم میگم که به عنوان دوست دارم بهت میگم اینا، اصلا واقعا فراتر از تمام این قضیه است که دارم بهت میگم که خودت هم بدونی این قضیه رو، میتونی داری چیکار میکنی و خوبم پشت وایستادی. خیلی انرژی گرفتم از این صحبت کردن رو باهات واقعا عجب، ولی خودت هم بدونی، اینا رو میگم که خودت هم بدونی واقعا، یعنی فکر نکنی که یه روز سختی که پیش میاد
ان شاء الله زحمت که بشه منتشر بشه میذارم گوش میدم این تیک آخرو.
و این که قرار بود من تو یک ساعت صحبت
کنم، اولی خیلی تکام این چیز داشت نویز، یعنی قطع و وصل شد اون وسط حرف زدیم و اینها،
حالا اونا رو من کارش میکنم. نکته مهم اینه که حالا این آخر کار فکر میکنی نمیدونم چیز حرف مونده باشه بخوای بزنی یا چیزی هست که بخوای اضافه بکنی من نگفته باشم،
ولی من تنها چیزی که دوست دارم بگم اینه که تجربه خارج از کشور رفتن، من مهاجرت نمیگم چون مهاجرت معمولا در ذات خودش دائمی بودن یا داره، ولی تجربه خارج از کشور رفتن رو خیلی خوبه آدم ها داشته باشن، یعنی برگردیم به اون بحث ایزوله بودن و همه اینها، من به نظرم یک چیزیه که همه باید تو ایران تا جایی که میشه، من قبلا اصرار میکردم الان که بحث مالی خیلی سخت شده یکم همچنین با احتیاط بیشتری
میخواستم اتش من بهت بگم، میخواستم بگم میشه خیلی خوبه بودی که آدم پول داشته باشه،
اگه میشه و واقعا امکانش وجود داره دلشون رو آدم ها به دریا بزنن و این رو تجربه کنن شده برای یکی دو سال، چون واقعا نگاهشون عوض میشه به زندگی.
یه چیزی هم این آخر کار ازت بپرسم، نمیپرسم مثلا 10 سال آینده خودتو کجا میبینی، ولی به اینطوری فکر میکنی به ماجرا که مثلا چند سال آینده چی؟ من الان دارم اینو میخونم چی قرار بشه؟ چی کار قرار بکنم؟ ببینم اینطوری فکر میکنی به موضوع یا نه؟
آره یه ایده هایی دارم راستش، یه ایده هایی دارم که میخوام چی کار بکنم و اینها، یعنی مثلا یه دورم مونده بودم بین این که برم PhD بخونم یا نه، خب مثلا این باعث شد که یه ذره بیشتر دید پیدا کنم به آینده، میدونی یه ایده است، ولی یعنی هنوز نمیدونم چقدر عملی باشه، ولی انشالله که بشه. نمیدونم.
امیدوارم روزی که شد و رسیدی بهش هم بتونیم باز دوباره هم دیگه
انشالله
بریم صحبت بکنیم. و این که ناش ممنون از لطفت، خوش بسنید.